بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران حاضر و میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم رو تبریک عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از بزرگوارانی که زحمت این جلسه رو کشیدن و ترتیب اثر دادن که در خدمتون باشیم برای تشریح بحث پاندمی کووید 19 که الان چند ماه جهان بالاخص ایران به شکلی متفاوت ظاهرن درگیر موضوعه. روزی که گذشت یعنی دیروز 13 آبان، یک روز بسیار کلیدی و مهم در تاریخ نه فقط انقلاب اسلامی بلکه منازعات حق و باطله، حداقل در دوره معاصر، از اونجایی که اصلی ترین جریان حق که جریان انقلاب اسلامی هست و انشاءالله این جریان میره که زمینه های ظهور را آماده کنه، با سردمدار جریان استکبار که جریان باطل هست یعنی آمریکا، در این روز در گذر تاریخش تقابلات زیادی داشته که یکیش بحث تسخیر لانه جاسوسی هست. نکته ای که این روز رو خیلی خاص میکنه نه فقط به عنوان یک تاریخ در جغرافیای سیاسی جمهوری اسلامی بلکه به عنوان همون که خدمتون رو عرض کردم در تاریخ تقابل منازعات حق و باطل، از این جنبه است که دشمن شناسی در اون مقطع توسط مردمی که اون روز در جبهه حق بودن به اوج رسید که بعدش موجب شد به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا. وقتی مطالعه تاریخی رو صورت میدیم در کلیت منازعات حق و باطل، یه چیزی که مشخصه اینه که هرگاه بصیرت توی جریان حق به حداقل‌های لازم رسیده، مکر شیطان کم بودن و کوتاه بودنش کاملا نمایان شده و موفق نشده. عموما شیطان مکرش بر جهل و ناآگاهی سوار میشه و هر وقت این سمت بصیرت به اون حدی که باید باشه نبوده، بالاخص در تشخیص مسائلی که مستقیما جز راهبردهای شیطانه و حربه‌هاش رو داره با اون پیاده میکنه، پیشرفت روند اهداف در جبهه حق به تأخیر افتاده، حتی خسارت‌های جبران ناپذیر بعضن به بار آورده. لذا چیزی رو که مشخص میکنه اینه که ضمن این که باید دشمن رو به درستی شناخت، دشمنی های دشمن و تفکرش رو هم باید به درستی شناخت، که دقیقا این مهم رو امام جامعه هم صراحتا چند سال پیش مورد تاکید قرار دادن، این که بخش جدی از دشمن شناسی این هست که دشمنی های دشمن رو هم بدونید، چطور می اندیشه و چطور ضربه میزنه به ما. اصلی ترین موردی که در خصوص شناخت دشمنی های دشمن وجود داره این هست که بدونیم جنس اقداماتش علیه ما، که خود به خود میشه تهدیداتی که داره علیه ما برنامه ریزی میکنه تا بعد فقط اجرا کنه، از چه جنسی هست. به دو صورت، که هم فعل تهدید رو بشناسیم یعنی میخواد شکار کنه، و هم بتونیم فاعل تهدید رو بشناسیم یعنی در این جبهه متحد دشمنان حالا دقیقاً کدوم قسمت، کدوم حالا در حالت زمان فعل، کدوم دولت، کدوم سازمان بازیگر اصلین و میخوان این رو پیاده کنن، پس چه کاری انجام میدن، چه کسانی. که خب طبیعتاً اگر نگاه از پایین به بالا داشته باشیم به صورت استقرایی و محیط رو رصد بکنیم، اول با خود تهدیدات مواجه میشیم یعنی فعل تهدید. اما اگر نگاهمون استنباطی و از بالا به پایین باشه و خوب روی دشمن شناخت پیدا کرده باشیم، حتی میتونیم پیش بینی کنیم که میره در آینده چه کاری رو انجام بده، یعنی تهدیدات از قبل استحصال بشن، مشخص بشن و براش برنامه ریزی بشن. دسته مهمی از تهدیدات که در چند سال گذشته ما عینی باهاش درگیریم و من میتونم تحقیقاً بگم بزرگترین قربانیش در تحریضی‌های جهانی ماییم، به طور خاص جمهوری اسلامی و به تبع ما که محور جریان مقاومتیم، سایر کشورهایی که در محور مقاومت متحد انقلاب اسلامی هستند، هدف اصلی این دسته تهدیدات هستند. اما همچنان اسمی ازش نیست، یعنی نه ما در مباحث دانشگاهی اصلا وارد این حوزه ها میشیم، نه خیلی توی جلساتی که برگزار میشه توی دستگاه مربوطه شناخته شده، حتی براش هم هنوز هم تا جایی که من خبر دارم براش نهادی، کارگروهی، سازمانی متولی نشده. نوع جدیدی از تهدیدات که یه قسمت کوچیک یا یه تهدید گذرا نیست، بلکه یک سرفصل باز میکنه این نوع، که ما به ازاش ما تا چندین سال از گذشته داشتیم و تا حداقل میشه گفت چند دهه آینده تهدیداتی که نسبت به ما صورت میگیره از این جنسه، تهدیدات بیوسایبرنتیک. تهدیدات بیوسایبرنتیک به صورت دقیق محصول دو تا سیستم هن که این دو تا سیستم در جای خودشون کم و بیش شناخته شدن، سیستم بیولوژیک و سیستم سایبرنتیک. علت این که این دسته از تهدیدات آروم آروم در نگاه تحریزی راهبردی غرب مطرح شد، شکل گرفت و عملیاتیش کرده این هست که تهدیدات سابقشون 4 تا اشکال اساسی داشت. هر تهدیدی که طراحی می‌کردن، حالا شما می‌خواید این رو از جنس بیولوژی بگیرید، اقتصاد، در حوزه سیاست، فرهنگ و غیره. مشکل اول این بود که دقت کمی این تهدیدات اونی که می‌خواستن نبود. یعنی اگر من همه رو مثال بیولوژی می‌زنم چون الان موضوعمون بحث کووید 19 است. برای مثال اگر می‌خواسته یک گروه مشخصی رو از طریق یک عامل بیولوژیک دوچار مشکل کنه و تهدید علیه اونها صادر بشه، ممکن بود غیر از اون افراد مد نظر عده دیگه ای را مبتلا کنه، یا برعکس توی اون جمع مد نظر بعضیا مبتلا نشن، یعنی خطای کمی داشت. دومین اشکال تهدیدات سابق که مدل سنتی تهدیدات هستن این بود که از نظر کیفیت هم خطا داشت. یعنی اگر اون فرد مد نظر مبتلا هم میشد به اون عامل، مثلا مورد بر این بوده که فقط یه مدتی درگیر بشه که ما به ازای درگیر شدنش یه عده هم از اطرافیانش اونا هم درگیر بشن، اما حالا قوی تر میشه یا اون فرد بدنی ضعیف‌تر از محاسبات بوده فوت میکنه، برنامه به هم میخوره. این که فوت میکنه اون بلند مدتی مد نظرشون که درگیری این فرد با بیماری بوده از بین میره، یعنی خود به خود هدف اونجور که میخوان به نتیجه نمیرسه. سومین اشکال تهدیدات با مدل سابق این بوده که اساساً تهدید رو طراحی میکنن برای اینکه بخوان نسبت به یک برنامه از برنامه‌های ما که مد نظرشون نیست بازدارندگی ایجاد کنن، بخوان متوقفش کنن. برای مثال با برنامه اتمی ایران مشکل داشتن، سعی کردن بخوان از طریق بحث دیپلماسی جلوش رو بگیرن. مادامی که دیپلماسی ما یه دیپلماسی انقلابی بود موفق نشدن، بلکه ما هر روز در حوزه اتمی پیشرفت هم داشتیم و به یکی از قدرت‌های اتمی در حوزه انرژی صلح‌آمیز تبدیل شدیم در سطح جهان. تهدیدات سابق مسئله بازدارندگیشون این بود که همیشه نمیتونستن موفق باشن، مثل همین بحث پروسه‌های دیپلماتیک در حوزه اتمی ایران. تا زمانی که اتمی کار میکردن و ما سعی میکردیم که از حق خودمون که حق مسلممون بود دفاع بکنیم، بالاخره غرب پیروز نشد. و چهارمین اشکالش تهدیدات سابق برای کسی که تهدید رو ارسال میکنه، یعنی فاعل تهدید بازدارنده نیست. حالا یه وقتی تهدید از جنس سایبریه، خب سلاح‌های سایبری، ویروس‌های سایبری توی اون فضا تا حد زیادی قابل کنترلن. اما اگر تهدید بیولوژی باشه، در حوزه بیولوژی بالاخره یه اصل پایه وجود داره، اونم این که ما هممون روی یه کره زمین زندگی می‌کنیم. اگر بخشی اومد یه عاملی رو در طبیعت رها کرد و این رو به اپیدمی یا تو سطح بالاتر به پاندمی تبدیل کرد، یعنی جهانگیر شد، تضمینی وجود نداره که این بعداً به محیط زیست و زندگی خودش برنگرده، یعنی این برمیگرده به سمت بقای خودش و تهدید خودش هم میشه. و این چهارمین مشکل بود. برای اینکه این 4 اشکال رو برطرف بکنن، تهدیدات بیوسایبرنتیک شکل گرفت. در تهدیدات بیوسایبرنتیک قاعده بر اینه، زیر ساخت از سیستم های سایبرنتیک استفاده میکنه، اون کاربرد نهایی و اهداف تو حوزه بیولوژی هم که حالا روی این بحث میشه و مثلا خود به طور ویژه کووید 19 رو بحث میکنیم، مشخص میکنیم آیا این یه تهدید بیولوژیکه یه تهدید بیوسایبرنتیکه از نوع عاملش. این که چطور شد اصلا ما به خود این مدل از تهدیدات در چند سال گذشته پی بردیم و یه وقت مشخصی رو برای مطالعه و شناساییش قرار دادیم، هم فعل تهدید هم فاعل تهدید، علتش این بود که یه سیگنال هایی ازش داشت دیده میشد، سیگنال های قطعی مستند و همچنین حوزه اقدامات میدانی هم داشتن. مسلما یه چیز واضحی که هر وقت شما با متنی مواجه میشید به عنوان یک نوشته، اون متن یک نویسنده هم داره، یعنی پدیده خلق الساعه نیست که پشتش کسی نباشه. ما با نوشته های زیادی مواجه میشدیم که اگر خودش در حوزه بیولوژیک بود، حوزه محتوا، نویسنده، حالا نویسنده به طور عام دارم عرض میکنم، تخصصش برمیگشت به حوزه سایبرنتیک و برای مثال مثلا آقای بیل گیتس توی کنفرانس امنیتی مونیخ سال 2017 صحبت میکنه از اینکه داریم به سمتی میریم در جهان که به جای گیم وار یعنی بازی جنگ به سمت جرم وار میریم، جنگ میکروبی. خب حرف حرف مهمیه، اما مهمتر اینه که این حرف رو یک فرد داره میزنه که کلا تخصصش حوزه سایبره، به شرکت مایکروسافت و سیستم عامل شناخته میشه و همکاری با آژانس امنیت ملی آمریکا. چرا این حرف رو یه بیولوژیست نزد، این نفر از مرکز CDC آمریکا نزد، یه پزشک نزد؟ این که این نوشته به اصطلاح توسط این نویسنده مطرح میشه. یا مثلا بعضی از پروژه های گوگل در حوزه زیسته، در حالی که انطباقی نداره. همین الان اگر بخواد توی ایران یه شرکت که توی یه زمینه مشخص ثبت مجوز شده توی یه حوزه دیگه کار بکنه، باید خاصتا مجوز دریافت کنه. در حالت دیگه کلان و اصلش این بود که می‌دیدیم خیلی از جاها CDC در آمریکا که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری هاست و کاملا حوزه‌اش بیولوژیکه و یکی از اساسی ترین مراکز بیولوژی جهانه و همین الان در تحریزی پروتکل‌های کووید 19 نقش جدی داره، یه سری پروژه ها رو داره به نتیجه میرسونه. زیر ساخت پروژه رو هرچی میگشتیم پیدا نمیکردیم در اسناد خودشون. بعدا میدیدیم که زیر ساخت رو NSA آماده کرده، آژانس امنیت ملی آمریکا، یعنی سیستم اصلی سایبریشون اومده زیر ساختی رو آماده کرده که بعدا به اصطلاح اپلیکیشن یا کاربردش رو قسمت بیولوژیکشون گرفته. این مشخص میکرد که این دست از تهدیدات در این همکاری بین سیستم های بیولوژی و سایبرنتیک دقیقاً با همین ترکیب که سایبر بیاد زیر ساخت بده و بیولوژیک بیاد هدف رو مشخص بکنه و ازش استفاده بکنه شکل گرفته. و البته ده ها مثال دیگه از همین دست که متفاوته. یه چنین برآوردی باعث شد که به بحث پاندمی کووید 19 ورود کنیم. البته زمانی به این قضیه وارد شدیم که اصلا هنوز مطرح نمونده، دو سال قبل از وقوعش، از اواخر 2017، زمانی که آروم آروم رصد می‌کردیم بیماری‌هایی که کم کم می‌رفتن منطقه‌ایشن و بعد بخوان اپیدمی‌شن، چک می‌کردیم آیا می‌تونه این ویژگی‌های اون بیماری رو که باید منتظرش باشیم داشته باشه یا نه، که چندین مدل مطرح شد توی این بازه دو سه ساله نبود، تا زمانی که مسئله این ویروس در ووهان چین پیش اومد که اولا این رو به اسم سارس 2 میشناختن، بعدن شد کووید 19. خیلی از مقالات اولیه یعنی دسامبر 2019 قبل از اینکه وارد ایران بشه به اسم سارس کووید 2، چون این ویروس بیس اصلش خیلی شبیه به ویروس سارسه. اون موقع وقتی بررسی می‌کردیم دیدیم این دیگه المان‌ها و ویژگی‌های تبدیل شدن به اپیدمی رو داره. بعد از این مدت شد اپیدمی و بعدم که نهایتاً جهانگیریش رخ داد و شد پاندمی. از اونجایی که این از جنس عوامل بیوسایبرنتیک بود، دوستانی که اونها در حوزه ویروس شناسی پزشکی و کارهای آزمایشگاهی حوزه زیست تخصص دارن، یه تیم ترکیبی شروع شد قبل از اینکه این بخواد وارد ایران بشه که بحثش رو رصد کنیم، متوجه بشیم، به طور ویژه با این هدف که خوب بشناسیم و غافلگیری استراتژیک برامون رخ نده. یه وقت تحقیقات صورت گرفت و حالا حاصل اینها در گزارش‌های متفاوتی توی این بازه 7-8 ماه گذشته منتشر شده و عموما به دست سازمان‌های متولی رسیده. اما کار اصلی ما که ورود کردیم، خب هر کسی از جنبه تخصصش به مسئله پاندمی کووید 19 که وارد شد درگیر یه بخشی بود. مثلا تیم‌های پزشکی بیشتر دنبال شناختن ویروس و درمانش بودن، تیم‌های ویروس شناسی و آزمایشگاهی دنبال سکانسیابی ژنوم، حالا به منظور اینکه این چیه، شبیه چیه، بعد بخوام براش واکسن تولید کنن و مواردی از این دست. نوع ورود ما به مسئله از سطح مطالعات راهبردی بود که بخوایم اون کلیت رو در بیاریم، با همون نگاهی که شناساییش کردیم همون نگاه رو ادامه دادیم. کار اصلی ما تغییر سوالات بود. حتما شما سوالات رایج رو تو این زمینه مثلا اوایل میشنیدین. معروف ترین سوال این بود که این ویروس دستساز آزمایشگاهی یا طبیعیه. خب بعضی از این سوالات اصلا زمینه بازی رو اشتباه تعریف می‌کرد. برای همین ما سوال رو تغییر می‌دادیم از اون زاویه نگاه جدیدی که میتونست به شناسایی یه سری از اطلاعات جدید و در واقع پشت پرده قضیه برسه. از ابتدا هم پشت پرده خاصی رو تصور نمی‌کردیم، علارغم اینکه مطالعات تو سطح استراتژیک بود، که خودمون برای خودمون ذهنیت سازی نکنیم از قبل و باعث انحراف خودمون بشیم. یعنی سعی می‌کردیم کاملا مبتنی بر یا استنباط یا استقرا کار رو انجام بدیم، مستندات در این دو دسته. به جای اینکه بپرسیم آیا ویروس دستساز یا آزمایشگاهی، میپرسیدیم آیا این ویروس امکان مدیریت داره، یعنی میتونه کسی پشتش قرار بگیره یا نه. حالا کدوم کشور فاعل این ویروسه؟ ما این رو تبدیل کردیم به اینکه کدوم کشور داره از این جریان سود میبره. شاید بعدن کسی تونسته رو جریان سوار شه. اگر فرض بر این باشه که طبیعیه و از اول فاعل مشخصی نداشته، پس مشخصا نمیتونیم بگیم کی سازنده است، ولی میتونیم در بیاریم که کی داره سود میبره. اتفاقا اسناد این سوالاتی که جایگزین کردیم در این که سوالات کارآمدتری بودن، اسنادش هم راحت‌تر به دست میاد، یعنی بحثای اختلافی نیستن. و نهایتا این که به صورت ویژه کدام کشور رو تبدیل کردیم به کدام جریان، چون مشکل از اونجایی شروع میشه توی اینکه کدوم کشوره، اینکه باید حالا مثلا بررسی کنیم که همچنان هم درگیرن، حالا مثلا چین یا آمریکاست. اما وقتی شما جریانات بین المللی رو در نظر میگیرید، بعضی از جریانات با همه که از حوزه سیاسی در حد نشنال، دو تا کشور چین و آمریکا با هم درگیرن، مثل اقتصاد، مثل امنیت و دفاع و حوزه جنگ و سایبری، اما وقتی به جریانات جهانی میرسید میبینید یه جاهای این دو تا دارن با هم همکاری میکنن، یعنی یه نگاه میرید بالاتر، دولتی نیست، فرادولتیه. و خود این به خیلی از پاسخهایی که به دست اومد کمک کرد، این تغییر سوالات. پس با این توصیف ما اگر حتی جاهایی وارد مباحث تخصصی هم شدیم، وارد جزئیات شدیم، برای استفاده از مطالب بود توی اون مطالعات استراتژیک، نه اینکه اگر فرد از ویروس شناس کمک میگیره نظرشو بخواد ما بگه، واسه اینکه بخوایم درگیر حالا خود ویروس از جنبه خودش، ماهیتش و بعد هم موارد مثل ساخت واکسن بشیم. ما به اون ماهیت شناسی و بعد فرض تطبیقش با اینکه کدوم کشورها در سابقهشون توانمندی همچین ویروس سازی داشتن رو میتونستیم به اون کدوم جریان یا کدوم دولت پی ببریم. برای پاسخ به این سه تا سوال که خدمتون عرض شد، باید سه حوزه در خصوص پاندمی کووید 19 مشخص بشه مستندا. اول اینکه پاندمی کووید 19 چیست؟ به صورت ویژه ماهیت باید معلوم بشه. ماهیت که مشخص شد، بعد باید مشخص کنیم که حالا این پاندمی اصلا علتش چیه؟ چرایی پاندمی کووید 19. و بعد که چراییش مشخص شد و توجیه و اهدافش در اومد، چگونگی پاندمی کووید 19 برای ما مسئله است. با سوال اول در واقع به این میرسیم که در واقع به ماهیت اصل موضوع پی میبریم، نه خواسته فقط عامل که ویروسه. از طریق اینکه این چرا شکل گرفته به اهدافش پی میبریم و از طریق اینکه چگونه داره روند شکل میگیره و پیش میره و کنترل میشه، به انواع روش‌های اجرایی‌ش و راهبردیش میرسیم. و جلسه که امروز خدمتون هستم، پاسخ کلی از مجموع گزارشاتی که ما در این مدت ارائه کردیم برای این سوالات هست که در کل 13 تا گزارش بوده، مجموعا بالغ بر چیزی حدود 500 صفحه. و به اختصار طبیعتا نمیشه خیلی با جزئیات صحبت کرد، حتما ابهاماتی میمونه. من کلیت روند رو برای همین میتونم نهایتا توضیح بدم. چیستی ویروس کووید 19؟ حداقل به عنوان یک زن قوی، حتی اگر نگیم که 100%، میتونیم بالای 85% ادعا کنیم این جزء دسته ویروس های بیوسایبرنتیکه، نه ویروس های بیولوژیک. عوامل تهدید رو اگر دسته بندی کنید، حالا به طور خاص ما داریم در همین دو دسته بیولوژی و سایبرنتیک صحبت میکنیم. خب اطلاع دارید عوامل تهدید در حوزه بیولوژی، مثلا معروف ترین هاش ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و غیره. در حوزه سایبرنتیک عوامل تهدید ویروس ها، تروجان ها، مالوار ها و بقیه مواردی که وجود داره. ویژگی عوامل تهدید بیولوژیک اینه که 0 تا 100شون تقریبا طبیعیه، یعنی عامل اولی مربوط به طبیعت، روند شیوعش، قدرتش، آثارش طبیعیه و بعد هم نحوه کنترلش، چه چیزی تقویتش میکنه، چه چیزی تضعیفش میکنه، اینا معمولا طبیعیه. نهایت کاری که توی این حوزه انجام میدن که یه عامل طبیعی رو بخوان به شکلی که میخوان نزدیکش بکنن، اینه که توی پروسای آزمایشگاهی از مخازن مختلفی که داره ویروس توش کش میشه و با سیستم دفاعی موجود زنده درگیر میشه، با این یه روند بازی رو صورت بدن که مثلا یه پروسه تغذیه‌ای که اگر تو طبیعت فرض 100 سال طول میکشه، اینو بتونن توی چند ماه تا چند سال طی بکنن. مثلا در مدتی تو بدن خفاش باشه، با توجه به سیستم ایمنی خفاش، دمای بدن خفاش که بالاست، یه سری آثار میاد روی این ویروس جهش میکنه، بعد خالص سازیشو بگیرن، مثلا فرض وارد بدن سگ بشه، حالا اونجا یه اتفاقات دیگه. در کل داره با یک فرایند طبیعی که جز خلقت خداست، نه انسان میره جلو، یعنی دارن از ابزارهای طبیعی استفاده میکنن. در مقابلش عوامل تهدید در حوزه سایبرنتیکس 0 تا 100 مصنوعیه، یعنی انسان ساخته، چون اساسا خود حوزه سایبر کار انسانه. ویژگی ویروس های بیو سایبرنتیک، در واقع کلیت عوامل تهدید بیو سایبرنتیک، اینه که دو حوزه رو انسان انجام میده با توجه به مدل تهدید سایبرنتیک، اما نتیجه رو میبره در حوزه بیولوژیک، یعنی طراحی و بعد هم کنترل، که حالا خود کنترل شامل انتشار و مدیریت میشه. این سه تا، طراحی، انتشار و مدیریت، به طور کل طراحی و کنترل کاملا سایبری صورت میگیره. هر چیزی که این وسط وجود داره که پروسه رو به هم وصل میکنه، یا قسمت اثرگذاریش یا جامعه هدفشون رو بیولوژیکه. بخوام مثال بزنم اینکه ویروس های بیوسایبرنتیک چطور کار میشه. اگر الان عامل تهدید دنبال یک ویروس طبیعی بگرده که بخواد از این یه اثر خاص رو بگیره، در حالت سابق که از ویروس های بیولوژیک استفاده میشد، به این صورت بود که باید یه جستجوی گسترده توی عوامل بیماریزای ویروسی در طبیعت صورت میگرفت، نزدیکترین عامل رو پیدا میکردن، حالا اون عامل رو ببرن تو فرآیند آزمایشگاهی با همون روشی که یه مثال کلی و فرضی ازش بیان شد، بخوان تبدیلش کنن و نزدیکش کنن به چیزی که بخوان. اما اینجا اصلا وارد بحث جستجوی طبیعت نمیشن. اینکه چه چیزی میخوان رو مشخص میکنن و جامعه هدف چه چیزیه، حالا انسان، بخش از محیط زیست، چرخه قضا، گونه خاصی از انسان یا ژنتیک انسانی، این که دقیقا مشخص شد و بعدم که چه تأثیری میخوام برش بذارن، بیشتر مبتنی بر دانش ژنتیک، ساختار کلی برای اون ویروس، حالا دی ان ای پایه باشه، آر ان ای پایه باشه، هر چیزی که میتونه اهداف رو محقق کنه، این رو کار میارن. این کاملا یک فرایند سیستمیه. بعد بر اساس این شروع به ساخت نمونه میشه. این نمونه دیگه 0 تا 100 آزمایشگاهیه. ممکنه الهام گرفته شده باشه از بیرون، منظور این نیست که دیگه واقعا قطع ارتباط کامل با حوزه بیولوژیه، اما اینجا اون طراحی اولیه کاملا سیستمی صورت میگیره. حالا میگردن دنبال دی ان ای نزدیک و اینجا یه اصطلاحی مطرح میشه به اسم تیچ کردن ویروس، یعنی ویروس رو آموزشش بدن. این آموزش دادن ویروس توی حالت ویروس های بیولوژیک هم هست، اما خیلی خاص در حوزه ویروس های بیوسایبرنتیک مطرح میشه که بعد حالا این ویروس رو بخوان انطباقش بدن با فضای بیولوژی و اون چیزی که میخوان. طبیعتا این ویروس ها اون 4 تا نقص سیستم گذشته رو ندارن، یعنی دقتشون در جامعه هدف تا حد بسیار بالایی همونی که میخوان، همون افراد، همون اعضا، چون میتونه طبق ژنتیک طراحی شه، میتونه طبق اکوسیستم طراحی شه، مثلا از اون حد اگر بره بیرون تغییر کارایی یا حداقل کاهش سطح عملکرد در ویروس صورت بگیره. دوم اینکه جامعه هدف تقریبا دوچار همون چیزی میشه که از اول مد نظر عامل تهدید بوده و این رو طراحی کرده، یعنی اگر قرار جامعه دوچار یه مشکل بشه، اونم در شق به فرض تنفسی و ریوی، عموما همین اتفاق میفته، کمتر پیش میاد دوچار خطا بشه. مسئله سوم این که بازدارندگیش بالاست، به این علت که طولانی مدت میشه، چون به این سادگی نمیشه شناختش، حداقل بابت اینکه دانشش در اختیار بسیاری از کشورها نیست. یعنی همین الان تمامی از این اولین بار باشه عنوان ویروس بیوسایبرنتیک با این توضیحات رو شنیده باشید. از این جنبه کسی نمیره بررسی کنه آیا ممکنه کووید 19 حالا بیوسایبرنتیک باشه و به این صورت درست شده باشه یا نه بیولوژیه، و همچنان خیلی اعتقاد دارن اصلا از توپ خفاش منتقل شده، حرفایی که از اون اول زده شد. و از همه مهمتر اینکه برای عامل تهدید قابل کنترله، چون در فرایند طراحی نقاط کنترلی در ساختار اون ویروس قرار میده که این رو بتونه اگر داشت برمیگشت به سمت خودش، یا اگر در اون حوزه مد نظر یه رفتاری غیر از رفتار مد نظر رو انجام میداد، چطور بتونه مهارش کنه. اینا از قبل در اون قسمت طراحی و بعدم ساخت دیده میشه. با توجه به اینکه رفتار این ویروس، یعنی کووید 19، در پاندمی که رخ داد با سابقه پاندمی هایی که در جهان وجود داره به شکل ویژه‌ای متفاوته و خیلی مشخصه که تحت کنترله، حتی جوامعی که خیلی جدی درگیر شدن به ظاهر مثل خود آمریکا، اصلا برای ما سوال شد، واقعا سوال شد، نه اینکه بخوایم توجیه کنیم. اینکه میگفتیم اگر این کار آمریکاست، چرا جامعه خودش از نظر رتبه انقدر بالاست، که این خودش یه گزارش مفصل کاملا آماری و کمی شد. نتیجهش به صورت خلاصه این بود که در آمریکا این ویروس داره 3 دسته اصلی رو میزنه: افراد مسن با میانگین سنی بالای 65-70 سال، افرادی که از حیث وضعیت سلامت بیماری های لاعلاج یا صعب العلاج دارن، اوتیسمی ها یا مخصوصا سرطانی ها، این دسته دوم. و دسته سوم هم تو بحث نژادی به صورت خاص سیاه پوست ها. منشأ این سه تا گزینه که خدمتتون عرض میکنم آمار رسمی خود مراکز درمانی و سازمان‌های متولی در آمریکاست، یعنی خود CDC بخشی از آمارها رو داده ما استفاده کردیم، خود بیمارستان‌ها در ایالات مختلف که جنبندی و در واقع با مواردی مثل درصد فراوانی گرفتن، میانگین گرفتن، 100% کار پیمایش کمی بوده. نشون میده که اگر ما تو جامعهمون جوان هم درگیر میشه بر اونها خیلی اینجوری نیست. این توی اروپای غربی خودشو خیلی بیشتر نشون میده، یعنی ایتالیا که بدترین وضعیت رو پیدا کرد مخصوصا توی یه مقطع زمانی و پا به پا بین ایران و ایتالیا رقابت بود، بعدن طبق آمار رسمی که خودشون منتشر کردن میانگین سنی فوت شده ها 81 سال بود، در حالی که ما اونجا میانگین سنی فوت شده همون تو رده میان سالی بود نه پیری. بعد این رو که تطبیق میدید با نگاه جامعه‌ای که جامعه لیبرال و سرمایه‌دار در اروپای غربی و آمریکای شمالی داره، یعنی اینکه انسان اونجا به عنوان عامل تولید ثروت برای حاکمیت شناخته میشه، اگر تونست توی این سیستم تو چرخه اقتصادی باز آوری داشته باشه خب ما فایده داره، حالا چه از نظر علمی چه از نظر اجرایی و عمل کردی، اگر نه سربار جامعه فرض میشه و به خودشون راحت اجازه میدن که بخوان این رو از چرخه حیات برش دارن طبق نظری داروین. لذا تقریبا میشه گفت اگر بخوایم بگیم در نسبت با کل جمعیت حدود 334 میلیونی آمریکا بخوایم بگیم ترکیب جمعیت رو عوض بکنم، نه ادعای بزرگیه، اما در راستای تغییر ترکیب جمعیت بوده، یعنی از اون گاردریل بیرون نزده. شفافتر بخوام بگم این که اون جامعه برای تولید ثروتش که از نیروی انسانی استفاده میکنه نیاز داره یا از پایین جامعه موالید رو ببره بالا که جمعیت جوان داشته باشه که میشه نیروی کار، یا اگر نمیتونه این کار بکنه از بالای جامعه پیرها رو حس بکنه حداقل، که دقیقا توی این قضیه حالت دوم خیلی از اوقات شکل گرفته. منکر این نیستیم که یه جاهایی بالاخره از دستشون در میره، ولی در کل آمارهای رسمی خودشون که منتشر میشه توی این بازی داره میگنجه، چون انقدر کنترل پذیر بود و شک برانگیز بود که چطور میشه تا این حد مسلط بود روی یه عامل بیولوژیک که کنترلش واقعا سخته و میشه گفت تا قبل از این به این سادگی‌ها نبوده، یعنی منتشر کننده یه عامل همیشه یه نگرانش این بوده که به خودش هم برمیگرده و این تقریبا در سطح جهان یه جورایی در اختیارشون بود. حالا علارغم خطاها در کل برایند رو که بگیم و نمودار رسم کنیم چی به کنترل سعودیه و الان هم حتی همون کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی خیلی خوب تونستن جمع بکنن، یعنی الان ایتالیا، اسپانیا، هلند، آلمان در وضعیت خیلی بهتری هستن نسبت به ما در ایران. با این انصاف بررسی این که بتونیم حداقل با یه سری شواهد اولیه مشخص کنیم آیا این ویروس میتونه بیوسایبرنتیک باشه یا نه شروع شد. به طور کل ما در حوزه ویروس‌های بیوسایبرنتیک تا الان تونستیم دو دسته رو شناسایی کنیم، دو دسته ای که عملیاتی، اگر بخوایم تئوری پردازی کنیم و بگیم احتمالاً در آینده ممکنه چه ویروسایی بیاد خیلی گسترده تره، اما دو دسته رو من اختصارا خدمتتون عرض می‌کنم. دو دستن، حالا ذیلش میتونه انواع ویروس تعریف بشه. دسته اول ویروس‌هایی هستن که از طریق فرکانس الکترومغناطیسی فعال یا غیر فعال میشن، با همه که اثرگذاری این ویروس در حوزه زیستیه، یعنی روی انسانه، مثل کووید 19، اما بخش مهمی از کنترلش از طریق امواج الکترومغناطیسه، فریکونسی اکتیویتد وایروس، ویروس هایی که از طریق فرکانس فعال میشن. خب طبیعتا اگر از طریق فرکانس فعال بشه پس یعنی از طریق فرکانس دیگری هم میشه غیر فعالش کرد. مبنای این ادعای بنده چیه؟ مبحثی تحت عنوان رزونانس مطرحه که در واقع هر شیئی اهم از زنده یا غیر زنده بر اساس کلیت ساختار و ویژگی های مولکولیش برای اشیا و سلولیش برای موجودات زنده یه برایند طول موج داره در حالت ثبات و پایداریش. اون موج ثابتش که حالت تعادل و پایداریش هست در طبیعت میشه رزونانس پایه اون شیء یا اون موجود زنده. حالا نسبت به این طیف گسترده ی امواج الکترومغناطیسی سه تا حالت رو میتونن پیدا کنن. عمده امواج نسبت به این موج پایه شیء مد نظر خونسان یا بسیار کم اثرن، جوری که نمیتونن از تعادل خارجش کنن یا تعادلش رو بیشتر کنن. یه دسته میشن امواج همگرا، یعنی در راستای همون موج برایندی که اون شیء مفروض داره تقویتش میکنن، یه دسته هم میشن امواج واگرا که تضعیفش میکنن. خب از جمله موجودات خود ویروسان، یه مطالعه گسترده روی این صورت گرفت که آیا سابقاً تو حوزه مقالات یا کارهای آزمایشگاهی وجود داشته این که تونسته باشن یه ویروس رو از طریق امواج فعالیتش رو شدید کنن یا کاهش بدن، که خود به خود میده اگر یه همچین اتفاقی رو بشه انجام داد در حوزه درمان خیلی موثره. یعنی شما میتونید با امواج موج واگرایی رو به یه ویروس بدید که کاهش فعالیت پیدا کنه، علی‌رغم اینکه همچنان بدن موجود زنده میزبانشه، اما تا حد زیادی خطرات زیستیش کم میشه برای اون موجود میزبان. انواع ویروس ها رو دیدیم که مقالات ISI براش وجود داره، یعنی این کار تجربه شده قبلا. انواع ویروس های موسوم به تب خونریزی مثل تب کریمه کنگو جز این دست است، ویروس ایز جز این دست است، و حالا موارد دیگه‌ای که مفصلا تو گزارشات ما به صورت مشروح با مستندات علمیش اومده. منتها فرقش چیه؟ اینجا فرقش اینه که اون ویروسی که ساخته شده از ابتدا مد نظر نبوده، به موجی فعال و به موجی دیگه غیر فعال شه، برای همین اصلا باید گشت پیداش کرد، شاید به این سادگی هم نشه پیداش کرد. اما زمانی که شما دارید یک بایو سایبرنتیک وایروس طراحی میکنید، توی اون روال طراحی مشخص میکنید که این تقریبا در چه رنجی فعال و در چه رنج دیگه غیر فعال شه، این رو میتونید براش مشخص کنید. ما به این میگیم FAV، نه به هر ویروسی که تحت کنترل امواج در بیاد. مسئله اینه که ما مشخص کنیم کدوم طول موج، که بعدا در اختیار ما باشه. به عنوان یک تیم مشاور مطرح کردیم که اگر شما میتونید تست بگیرید، آیا یه همچین فرضی که بهش رسیدیم و مبانی علمیش نشون میده که درسته، حالا در واقعیت هم همینه، و مهمتر اینی که اگر هست بتونیم پیدا کنیم اون دوتا موج رو، یعنی موج همگرا کدومه و موج واگرا کدومه. البته تا الان خبر و بازخوردی نداریم که آیا جایی بالاخره تونست این رو تست بگیره یا نه، اما مطالعات استقرایی ما روی بسیاری از کشورها دقیقا طبق جدول آمار معتبر بین المللی که سایت وردومتر توی تب کرونا وایروسش داره مدام اعلام میکنه و مرجع همه کشورهاست این سایت، در واقع آمار از خود دولت ها آمار رسمی گرفته میشه، اینجا به صورت روزانه گاهی 24 ساعت یک بار، گاهی 12 ساعت یک بار به روز رسانی میشه. از همون ابتدا این سایت بود تا همین الان و این یک مرجع اصلیه. کاری که ما کردیم آمار این سایت رو درآوردیم، از اون سمت سایت هایی که مرجع این هستن که هر کشوری چه فرکانس هایی توش فعاله، مثل ITU یا چند تا از سایت های دیگه که اینا اینجور از اطلاعات رو نسبت به همه کشور جهان جمع آوری میکنن. این دوتا رو با هم قیاس کردیم، نتیجه خیلی جالب بود. البته میگم استقراست، باید حتما تست بشه تا بگیم یه گزاره قطعیه، فعلا یه فرض، ولی یه فرض با مستندات و شواهد گسترده و صحیح که نقض نشده. اینکه علی الظاهر هر کشوری هر چقدر بیشتر در از رنج 700 تا 800 مگاهرتز استفاده میکنه، آمار اثرگذاری این ویروس تو اون کشور بیشتره، یعنی شدت پاندمی بالاتر و تعداد فوتیا هم بالاتر. حالا اینجا یه نکته توی پرانتز داره، همزمانی که ما درگیر این موضوع بودیم، یعنی اوایل عید امسال، یه بحثی توی کشور شکل گرفت که رسانه‌ای هم شد. بحث بر سر این بود که وزارت ICT درخواست میکرد از سازمان صدا و سیما که رنج 700 تا 800 رو آسانسازی کنید بدید به ما، ما میخواییم برای ارتباطات راه دور استفاده کنیم. بعدن تو راستای این حتی یه نامه زده شد از طرف 128 تا استاد دانشگاه که درخواست کردن از رئیس صدا و سیما که شما این آزادسازی رو انجام بدید. ما این بلافاصله ابتدا دیم گفتیم مراقب این قضیه باشید. یه سری مجامع جهانی برای هر حوزه‌ای در سطح بین‌الملل تعیین پروتکل می‌کنن، از جمله مثلا برای حوزه ICT از جمله مواردی که این کار رو انجام میده WSIS، از جمله جایی هم که آمار میگیره درست پیاده شده نه ITU که هر دو از سازمان‌های بین‌المللی هستن. معمولاً از سمت سازمان‌های بین‌المللی اجبار پیش میاد این رنج رو فعال کنید یا این رنج رو غیر فعال کنید، براش هم معمولاً ادله قشنگی شاید بیارن از حیث حقوق بین‌الملل یا از نظر تکنولوژی، ولی معمولاً بررسی اینا نشون میده که پشتش سیاست‌های جانبگرایانه به نفع اون چند تا کشور اصلی در قدرت جهانیه. این احتمال که WSIS چنین چیزی را از ایران خواسته همزمان میشد با کدوم جریان؟ جریانی که قرار بود پزشکان بدون مرز وارد ایران بشن، که شخص حضرت آقا توی سخنرانی 3 فروردینشون با این قضیه مقابله کردن که از کجا معلوم اگر شما وارد بشید یک کاری نکنید که در راستای تثبیت شدن و تعمیق این بیماری کمک کنه. بعد که این قضیه منتفی شد، تقریبا این مسئله رنج 700-800 از قبل مطرح شده بود ولی خیلی جدی شد، یعنی کار دیگه کشید به رسانه ها و به یه چالش تبدیل شد. نکته مهمی که وجود داره، حتی اون نامه 128 استاد دانشگاه که متنش در اینترنت وجود داره، از نظر علمی کلی غلط داره. یعنی اصلا استدلالی که کرده و صدا و سیما خواسته این رنج داده بشه به وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات، خیلی از اون استدلال از نظر علمی یا غلطن یا ناقصن در بهترین حالت و اصلا توجیه کننده نیست. افرادی که اونجا به عنوان استاد دانشگاه اسمشون اومده، بعضیشون به تنهایی وزنه تو حوزه سایبر و برای ما جای تعجب داشت، یعنی این استاد با این سابقه تدریس یه همچین چیزی رو امضا کرده. این خودش مسئله بعدی بود. متن که بررسی کردیم، جالبه خیلی از جاهای متن اون نامه سابقا، یعنی در تاریخ‌های قبل از تاریخ انتشار این نامه، تو خبرگزاری دیگه اومده، یعنی یه جوری میشه گفت جملات کپی پیسته، نه اینکه بشینن این نامه رو یه نگارش علمی از اول صورت بگیره، با یه کپی پیست. ما این فرض رو بررسی کردیم، اگر اون اتفاقی که انتظار داشتن توی ایران بیفته نیفتاد، اگر اون اوایل رو توی ذهنتون مرور کنید، همه میگفتن ایران بدترین کشور میشه، هنوز نشده بود زمان این رو میگفتن که ایتالیا با اختلاف زیادی از ما بدترین کشور بود. کسی در مورد ایتالیا صحبت نمیکرد، بحث سر ایران زیاد بود توی رسانه‌های بین‌الملل. شاید انتظار داشتن این اتفاق بیفته، به خاطر این طول موج که فعال به ظاهر توی نقشه صدا و سیما اما در عمل بلا استفاده مونده، و بعدن که متوجه شدن علت اینه، خواستن این به چرخه استفاده برگرده که خب بر نگشته. چرا این پاندمی از حیث چیستیش که داریم بررسی میکنیم با حوزه سایبرنتیک گره خورده؟ این یه نکته‌ای که اصلا فراتر از بحث امروزه و این نکته‌ای که تا چند ده سال آینده ادامه داره. یعنی شما بسیاری از اتفاقاتی که در جهان میفته رو با همین شاخص میتونید تحلیل کنید. در دوره مدرن که از حدود به طور تقریبی 400 سال پیش آغاز شده، چند کشوری که سعی کردن کنترل جریان جهان رو در اختیار بگیرن و مدیریت بین‌المللی رو داشته باشن، در هر دوره یک دانش اساسی رو به عنوان دانش پایه مطرح کردن، سایر دانش‌ها و رخدادها و تعاملات بین‌المللی با اون هماهنگ شده. تقریبا از حدود 400 سال پیش اولین دانش سیاست بود. ما به ازای اینکه علوم سیاسی تعیین کننده قدرت‌های جهانی بود، هر کشوری که سیاستمدار و سیاستگزار بهتری داشت، جایگاه بهتری به عنوان یک بازیگر در تعاملات بین‌المللی داشت. همینجا من یه اصطلاح دیگه را هم مطرح کنم تحت عنوان مستر اسلیو، ارباب برده، توی ارتباط همین دانش‌ها با هم دیگه. یعنی اون دانش پایه میشد دانش مستر، سایه دانش‌ها که حتی در حوزه حکومت اثر داشتن مثل اقتصاد و غیره، اونا به عنوان اسلیو با این تنظیم می‌شدن. اما مسئله اینجاست که اولا خب این دانش بالاخره از جای به بعد کشورهای دیگه هم که می‌خواستن وارد این رقابت‌های جهانی بشن، آروم آروم بهش مسلط می‌شدن و از انحصار اون چند تا کشور کنترل کننده در میومد. دوم اینکه اینا همچنان در مطالعات علمی به روش‌های جدیدی برای کنترل جهان می‌رسیدن که علم خاص خودشو داشت. به طور کل اینو دارم میگم، جزئیاتش خیلی بیشتر از اینه. تقریبا بعد از دانش سیاست حوزه صنعت مطرح شد، مثلا از اوایل انقلاب صنعتی، یعنی از قرن 19 میلادی. هر کشوری که میتونست به تکنولوژی صنایع مادر مثل ذوب آهن، خط آهن، لوکوموتیو سازی و مواردی از این دست دسترسی بومی پیدا بکنه، تقریبا میشد یه قدرت بین المللی. برای همین اون روز که حدوداً معادل دوره قاجار ماست، تحریم روی این حوزه ها بود، به کشورهای دیگه این موارد رو نمیدادن. اوجش کجا خودش رو نشون داد؟ وقتی این رقابت صنعتی از زیر ساخت خودش رو رسوند به حوزه تسلیحات. ما به ازای این رقابت تسلیحاتی دو تا جنگ رخ داد، جنگ جهانی اول و دوم. وقتی خود این کشورهایی که قدرت جهان و کنترل جهانی رو از طریق صنایع می‌بردن جلو، یه همچین خسارتی رو دیدن و دیدن خودشون هم از حیث حیات در خطرن، تغییری که شکل گرفت این بود که رفتن بلا فاصله بعد از 1946 که پایان جنگ جهانی دوم بود، رفتن به سمت دانش و حقوق، یعنی کنترل جهان از طریق حقوقی که برای همه دنیا به صورت عمومی تصویب میشه با حربه‌ای به اسم سازمان‌های بین‌المللی که در رأسش میشه سازمان ملل. همچنان هم البته در اون نسبت مستر اسلیوی که گفتم دانش قبلی فعاله، نه که کلن میره کنار، اما میاد با این تنظیم میشه. یعنی از زمانی که بحث صنعت مطرح شد حالا یه سیاست میومد با صنعت هماهنگ میشد به جای که خودش پیشتاز باشه. یعنی اگر کشوری میتونست به این صنایع اساسی برسه میتونست تو سیاست بین الملل هم برای خودش قواعد مشخص و بزرگی تعریف کنه. اگر این زیرساخت نداشت و بعدا در ادامه تسلیحات خاصی نداشت از نظر سیاسی هم کسی حرفش رو نمیپذیرفت. بعد که بحث حقوق مطرح شد علارغم اینکه همچنان هم قوی ترین و مهمترین سلاحایی که داره تو حوزه نظامی استفاده میشه مثل حوزه حملات سایبری تو سطح تکنیکی، مثل رمز شکنی، حوزه موشک، نیروی هوایی، تسلیحات اتمی، اینا همه مال جنگ جهانی دومن همشون. علارغم اینکه اینا هنوزم مطرحن اما اینا دیگه تعیین کننده قدرت جهان نیستن. رفت به سمت حقوق و اون کشورهایی که سازمان ملل رو تشکیل دادن، اون جریانی که بعداً پشت سازمان‌های جهانی تو زمینه‌های مختلف، دادگاه جهانیش، دادگاه لاهه، حوزه اقتصاد، صندوق بین‌المللی، پول، بانک جهانی و غیره، تو حوزه سلامت در رأسشون همین WHO و همه مواردی که می‌شناسید. سیاست‌گذاری بین‌المللی می‌کردن و هر کشوری که نمی‌پذیرفت تنبیه جهانی داشت با سازوکار سازمان ملل، شورای امنیت، قطعنامه، بیانیه، تحریم و غیره. و ضمناً از نظر رسانه‌ای هم به عنوان یک کشور هنجارشکن در سطح بین الملل معرفیش می‌کردن. چطور الان اگر یه نفر ماسک نزنه تو جامعه همه به عنوان هنجارشکن باش برخورد می‌کنن بدون اینکه از نظر علمی دقیق بررسی شده باشه درسته یا نه؟ بلا فاصله بردنش تو حوزه فرهنگی قبل از نظر علمی قطعی بشه. یه همچین وضعی رو شما تو بحث پروتکل‌ها تو سطح جهان ببینید. در حال حاضر تقریبا میشه گفت از 1991 که فروپاشی شوروی انجام شد، دانش پایه که به عنوان مستر مطرح شد با همین که از قبلش هم بود، تو خود جنگ جهانی دوم هم تکنولوژی‌هاش وجود داشت، اما حالا دیگه به عنوان دانش پایه و کنترل جهان مطرح شد، دانش سایبرنتیک. با واژه سایبر توی ایران و زبان فارسی ما یه حسی داریم که اینو معادل مجازی و فضای مجازی می‌گیریم. اولا اصلا منظور فضای تکنولوژیکش نیست و ابزارهاش مثل اینترنت و وب و بقیه موارد. ثانیاً اینکه اون فضایی که ما تصور می‌کنیم صرفاً برای تکنولوژی و رفاه بشره، این اصلا اون نیست. این دانش به طور کل دانش حکمرانی از طریق کنترل جریان اطلاعاته. سایبرنتیک دانشیه که برای کنترل هر پدیده هوشمند جریان اطلاعاتی که اون پدیده هوشمند باش ارتباط داره از طریق اون محیط رو میشناسه، بعد با این تحلیل میکنه، بر اساس همین به ادراک و فهم و تصمیم و نهایتا رفتار میرسه، این جریان رو کنترل میکنه. یعنی اگر قراره در مدل سابق بنده نوعی رو از طریق قدرت سخت کنترل بکنن، حالا در دانش سایبرنتیک اصلا من حتی نمیدونم دارم کنترل میشم، صرفا قرار این پدیده رو بشناسم، اگر اطلاعات واقعیش به هم برسه یه چیز رو میشناسم، اگر اطلاعات محیطی من رو اونی که کنترل کننده مد نظرش در اختیار من قرار بده ما به حساب اون، من به یه چیز دیگه میرسم در شناخت این پدیده. یعنی من کنترل میشم بدون اینکه حتی تصور کنم کنترل میشم. نکته مهم در خصوص تعریفی که عرض شد اینه، عرض کردم پدیده هوشمند رو کنترل میکنه. اگر پدیده هوشمند مصداقش بشه انسان، قدرتی که برای کنترل کننده ایجاد میکنه میشه قدرت نرم، سافت پاور، که الان مسئله اصلیه و بر اساس این جنگ نرم شکل میگیره. اگر این پدیده هوشمند ماشین هوشمند باشه، قدرتی که ازش ایجاد میشه قدرت فرماندهی کنترله، که الان اصلی ترین کلید واژه حوزه امنیت و دفاع در همه کشور هاست. یعنی دو تا حوزه اصلی منازعات تمدنی، چه نسبت به انسان چه نسبت به زیرساختایی که انسان باشون کار داره، یعنی قدرت نرم و فرماندهی کنترل، مستقیما متأثر هست از دانش سایبرنتیک. این چیزی که در حتی حوزه دانشگاهی کشور ما هم شناخته نشده این تعریف. الان این دانش کنترل کننده جهانه و براش از ده ها سال پیش انواع کتاب مرجع رو نوشتن با همین نگاه و تعریف. یعنی این تعریف تعریف ما نیست، این تعریف تعریفی که در اسناد علمی پایه خودشون از دهه 40-50 میلادی وجود داشته تا همین الان. بر این اساس وقتی سایبرنتیک چارچوب عملیش پیش میاد میشه فضای سایبر، حالا اینجا توجیه پیدا میکنه که یه قسمتی از این که میشه زیر ساخت امواج الکترومغناطیس بشه کنترل کننده. حالا یک جا میشه کنترل کننده خود انسان که پروژه های متعددی براش دارن از طریق چیپست و موارد دیگه که موفقیت هم داشته، خیلی از دانشگاه‌های آمریکا ورود کردن، مواردش رو ساختن و منتشر شده، مثل چیپی که به ساقه مغز جوینت میشه بابت اینکه برای اینکه قدرت یادگیری رو ببره بالا، تا جایی که دارن پروژه دانشگاه پنسیلوانیا است. اما مسئله‌مون اینجاست که اگر میتونی به صورت مثبت اثر بذاری، پس به صورت منفی هم میتونی اثر بذاری، چون تونستی کنترل کنی. از این موارد که همین الان محقق شده تا مسئله نانو بایو چیپ ها و مسئله سومی که بعد از حوزه امواج و بحث پروتکل های درمانی و بهداشتی که بر این ویروس خاص اثرگذار هستند، مسئله ژنتیکه. در حوزه ژنتیک ما در گزارشی که 13 اسفند داده بودیم، طبق یه سری از مقالات ISI که اتفاقا خیلی چون خود چینی ها کار کرده بودن، چون 3 ماه زودتر مبتلا شده بودن تقریبا و فرصت کرده بودن سکانسیابی هم حتی انجام بدن ژنوم ویروس رو، چیزی که اونجا وجود داشت این بود که ظاهرا این ویروس نسبت به نژادهای مختلف رفتارش متفاوته. حالا اینکه این عمدیه یا سهویه بحث دیگه است که مثلا بگیم خاصتا برای فلان نژاد طراحی شده یا نه، اما این وجود داره. مثلا همون اوایل مطرح شد کسانی که گروه خونیشون A هست در برابر ویروس کووید 19 آسیب پذیریشون بیشتره، یا کسایی که HLA A1 رو دارن اینها میزان درصد فوتشون بالاتره. اینا بالاخره مؤلفه های ژنتیکی، مؤلفه های خونی و به طور کل مؤلفه های بیولوژیک هستند که در افراد به نسبت مواجه با ویروس متفاوته. پس کلن جمع‌بندی کنم، از نظر چیستی این ویروس ماهیت شد ویروس بایوسایبرنتیک بابت اون توضیحی که تو بحث FAV دادم، و چطور کنترل میشه از طریق این سه حوزه، بحث ژنتیک، بحث امواج الکترومغناطیسی و پروتکل های درمانی، اینکه محیط به چه صورت باشه، فعال یا غیر فعال شه، و اینکه چه دارویی مصرف کنیم که اثرش بیشتر بشه یا کمتر بشه. اما در پاسخ به این سوال که چه کسی از این ویروس سود میبره، یه شرایط کلی رو من بگم همینجا برای همه قابل درکه. ویروس کووید 19 وقتی مطرح شد، تغییر بلافاصله و اجباری که برای همه کشورها و مردم در امور مختلفشون از شخصی تا بوروکراسی پیش آورد و الان هم همین روند هم داره میره جلو هم داره عمیق‌تر میشه، چی بود؟ این که همه چیز اومد گره خورد به فضای سایبر بیش از پیش. یعنی همین الان تمام آموزش از مقطع دبستان شما بگیری تا عالی‌ترین سطوح دانشگاهی در ایران و کشورهای دیگه به صورت آنلاینه. خیلی از موارد اداری رو بردن به این سمت، خیلی از جا الان حضور رو نمیپذیرن یا حضور کمرنگ شده. خود مسئله فاصله گذاری اجتماعی که از آثاری که در بلند مدت میذاره اینی که اون تفردی که تعمیق میشه از این سمت داره دایره فیزیکی رو تو جامعه کم میکنه، و از سمت دیگه افرادم که مجبورن با فضای سایبر تعاملشون رو بیشتر کنن، این داره افراد رو بیشتر با فضای سایبر به اجبار درگیر میکنه. یعنی در نتیجه شما بیش از پیش دارید سایبرگ میشید، از طریق فضای سایبر سازماندهی بشید. خود به خود حجم بیشتری از اطلاعات میاد تو فضای سایبر، خود به خود کسانی که این زیر ساخت در اختیارشون تو سطح جهانی، اونها دارن بهتر اشراف پیدا میکنن بر حوزه کنترل اطلاعات افراد، ملت‌ها، دولت‌ها و هر چیز دیگه، چون خیلی از پروسه‌های در واقع دولتی و حاکمیتی که تا قبل از این کشور مایل نبودن سایبریشه به اجبار سایبری شد. خب سودش به نفع کیه؟ به نفع کسی که جریان سایبر در جهان در اختیارش دیگه، مبتنی بر قرارداد UK-USA نسخه 1946، یعنی بلا فاصله بعد از جنگ جهانی دوم، که تحریزی و حقوقی زیرساخت سایبر جهان بود، که 5 عضو اصلی داره: بریتانیا، آمریکا، استرالیا، کانادا و نیوزلند، و زیرساخت جهانی رسما در اختیار این 5 کشوره، که حتی دقیقا میشه 2 کشور، چون اونجا UK مطرحه به جای بریتانیا، و طبق قانون اساسی کانادا، استرالیا و نیوزلند این سه کشور قانونا زیر مجموعه یوکی محسوب میشه. یعنی در واقع ما با دو کشور طرفیم، متحده پادشاهی و آمریکا، این دوتا اومدن فضای سایبر جهان رو در اختیار گرفتن. بر این اساس مثلا میشه به چه فرضیه پاسخ داد؟ اینکه آیا چین بازیگر اصلی قضیه پاندمی کووید 19 بوده یا نه. حتی اگر ویروس رو چین ساخته، آمدانه منتشر کرده و هر مسئله دیگه بوده، توسط اعضای کیوسه مصادره شده. یعنی سود داره میره به جیب کسانی که زیرساخت جهان رو دارن تو سایبر، که چین قطعا جز این حوزه نیست. اون نهایتا زیرساخت ملی خودش رو حفظ کرده که از تهاجمات سایبری فاصله بگیره. بیرون از مرزهای ملیش در اختیار چین نیست، در اختیار روسیه نیست، در اختیار کره شمالی و بقیه کشورها نیست. پس با یه همچین مواردی که سوال جابجا میشه، خیلی راحت تر میشه تحلیل کرد که احتمالاً بازیگران کیان، تا اینکه بخوایم بریم بند کنیم به اینکه حالا ویروس آزمایشگاهی یا نه و این آزمایشگاه کدوم کشوره. کماکان کسانی که بر این روند و این پرسش دارن میرن جلو، هنوز نمیتونن اثبات کنن چین بود یا آمریکا بود. که ما مثلا میگفتیم چرا کشور ثالث در نظر نمیگیرید؟ مثلا رژیم صهیونیستی رتبه یک حوزه دی ان ای و ژنتیک جهانه، اون چرا نه؟ چرا بین چین و آمریکا گیر کرده؟ شاید اصلا اونه، اون طراحی کرده داده آمریکا پخش کرده. یه سناریوی دیگه نمیشه پاسخ داد. ما در اینجا برای اینکه مشخص کنیم دقیقاً چه کسانی و چرا، دو دسته مطلب در نظر میگیریم، دو دسته اسناد. یک اسناد پیش از وقوع پاندمی و دو اسناد و اتفاقات و رخدادهای بعد از وقوع پاندمی. قبل از پاندمی این موارد به عنوان رؤوس مطرحه. من خیلی خلاصه کردم، هم تعداد رو کم کردم هم از توضیحاتش میگذرم. اولا اینکه پروتکل ها داره از طریق سازمان‌های بین‌المللی میاد بیرون، به طور ویژه WHO. طبق اسنادی که خیلی وقت منتشر شده، یعنی خبر خاص و پشت پرده نیست، خود سازمان ملل و زیر مجموعه های سازمان ملل و سایر سازمان های جهانی عمدتاً تو زمین بازی جریان صهیونیست جهانی هست. یعنی اینجوری نیست که بگیم به نفع ایران رأی میده یا به نفع کشورهایی که مقابل استکبار جهانیان رأی میده. همیشه روند قطعنامه ها و بیانیه های یک طرفه مشخص کرده آب به آسیا به کدوم جریانه. مسئله دوم، یه سری از اسنادی که قبل از اینکه حتی این ویروس شناسایی بشه اومد بیرون. یکی از مهمترین موارد که اگر سرچ کنید دقیقاً با همین کلید واژه ایونت 201 یا رخداد 201، 5 ماه قبل از اینکه اصلاً ویروس کووید 19 در ووهان چین شناخته بشه، دانشگاه جان هاپکینز یه مرکزی داره به اسم مرکز امنیت و سلامت، میاد یک بازی جنگ بیولوژیک رو فرض میکنه و طراحی میکنه. در این بازی جنگ بیولوژیک هدفشون این بوده که بخوان یک پاندمی بین المللی رو بررسی بکنن که اگر شایع بشه آثار و تبعاتش به طور خاص از جنبه اقتصادی، نه خود جنبه زیستی و سلامت، چه چیزی هست. من توضیحات رو رد میکنم و اینکه چه کسانی بودن، این جدول رو ملاحظه کنید. سمت راست مؤلفه‌ای که میبینید مؤلفه‌های مفروض این بازی فرضی که 5 ماه قبل از شناسایی ویروس است. سمت چپ اتفاقات واقعیه. در هر دوتا عامل بیماری یک ویروس کرونا است. توی ایونت 201 اسمش رو میذارن کرونا ناول، یعنی ویروس جدید کرونا، ویروسی که قبلا نبوده، یعنی سارس نیست، مرس نیست و بقیه موارد، یه چیز جدیده. در عمل چیزی هم که مطرح شد یه ویروس جدید از خانواده کرونا بود که شد کووید 19. منشأ اولیه ویروس توی اون بازی خفاشه. در واقعیت هم ادعا شد که از خفاش سرایت کرده. روش اپیدمی در اون بازی فرضی ایونت 201 از انسان به انسانه، در عمل هم انسان به انسان منتقل شد. رفتار اون ویروسی که اونجا در نظر گرفتن، خب یه ویروس جدید بوده، اما فرض کردن شبیه کدوم ویروس قبلا شناخته شده است؟ گفتن شبیه به سارس که سال 2003 اومده، که در چین هم اومده بود. دقیقاً ویروسی که اومد به اسم کووید 19 اصلا اول بهش میگفتن سارس کوو 2، یعنی به اسم سارس 2 میشناختنش، بعدن شد کووید 19. و 79.5% توی سکانسیالی که خیلی از آزمایشگاه‌های جهان انجام دادن گفتن شباهت داره به ساختار سارس که مال سال 2003 بود، یعنی اینم اثبات شد. خب رفتار اپیدمی در اون بازی اول آرام و بعد یهو شدید میشه. دقیقاً در عمل هم همینطور شد. شما اینو خیلی خوب در ایران میبینید. از اینکه اگر کلاً نگاه کنید نمودار، خب به حسب روز و هفته در نظر بگیرید، پلکانی بالا پایین داره. اما اگر مجموع رو در نظر بگیرید از 30 بهمن 98 که اعلام شد تا الان ما به صورت میانگین داره آمار فوتیامون دائم میره بالا، یعنی دقیقاً رفتار هی داره شدید میشه. یه زمانی به روزی 40 50 تا فوتی به عنوان فاجعه نگاه میکردیم، الان اگر بیاد رو 40 50 تا فوتی میگن به خوبی کنترل شد، مثلا زمانی که دیگه از 400 نفر رد شد در چند روز گذشته. میزان کشندگی اون ویروس کمتر از سارس، دقیقاً این هم در عمل از سارس کشندگیش کمتره. به طور میانگین تو جهان کشندگی ویروس کووید 19 حدود 2 تا 2.5%، سارس حدود 11 تا 12%. در اون بازی کشور آغاز برزیله، در اینجا کشور آغاز چینه، که حتی روی همین هم بحث شد که آیا ممکنه واقعا اینجا هم از برزیل شروع شده باشه، چین شناسایی کرده باشه، ولی ما اینو با اون مورد اختلاف میگیریم، یعنی دیگه تو احتمالات نمیاریم، میگیم واقعا از چینه اونجا از برزیل. این تنها مورد اختلاف توی این دوتا موضوعه. خب کنترل پذیریش اول نشون میده که قابل کنترله، اما بعدا نشون میده که قابل کنترل نیست. در اون نمونه فرضی عملا کووید 19 همین بود. اوایل اگر یادتون باشه خیلی این خبر پخش میشد که ایران رتبه 2 جهان رو داره، زمانی که حدود 35 تا کشور مبتلا بودن ما رتبه 2 در جهان بودیم در درمان. الان ببینید ما که اون روز دو رتبه 2 جهان بودیم جز حادترین کشورهاییم. پس مشخص میشه که این ویروس الان دیگه کنترل پذیر نیست و این فرضیه در اومد. در اون نمونه میگن حداقل تا 1 سال امکان دسترسی به واکسن وجود نداره، الان هم دقیقاً همینه. حالا زمانی که ما این گزارش رو نوشتیم 4 ماه گذشته بود، الان حدود 10 ماه از این پاندمی گذشته، از دسامبر 2019 الان 10 ماه گذشته هنوز خبری از واکسن نیست. ما برآوردمون اینه که تا 14 ماه هم خبری از واکسن نیست، چون یه شرایطی باید ایجاد بشه و واکسن جزو پروتکل هاست. واکسن واقعا مسئلهش درمان نیست با این نگاه. و نهایتاً این که درمان از طریق آنتی ویروس های سابق اونجا به صورت نسبیه، اینجا هم به صورت نسبیه، یعنی آنتی ویروس هایی که مثلا قبلا رو آنفولانزا یا چیزایی دیگه بوده الان جواب نمیده، درمان قطعی نیست، شاید یه جایی خوب کنه حتی یه جایی حادتر کنه. این به عنوان یه سند خیلی جدی که چطور میشه چیزی که شما 5 ماه قبل از شناسایی و طرح همچین ویروسی مد نظر داشتید و روش کار کردید، و جالب که دقیقاً حوزه اقتصادی اینجا مد نظره، و اعضای شرکت کننده در این ایونت 201 همه کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی هم اکثرا. چطور میشه که دقیقاً همه چیز کاملا منطبقه و اتفاقا الان کشورها بیشتر دارن از جنبه اقتصادی ضربه میخورن تا از جنبه زیستی؟ این به عنوان یکی دیگه از اسناد. یکی دیگه از مواردی که در ادامه همین هم اومده این هست که یک جریانی شکل گرفت از سوی افراد غیر رسمی و غیر دولتی برای کنترل این پاندمی در سطح جهان. این افراد رو وقتی بررسی میکنید میبینید رؤسا و مدیرعاملان شرکت‌های بزرگ چند ملیتی هن که غربی هن، نه مثلا روسی، چینی و غیره، یعنی عمدتا میشن مال خود ایالات متحده آمریکا و بعضا انگلیس و چند کشور در حوزه اروپای غربی. در رأسشون شما کیو میشناسید؟ بیل گیتس رو، که الان به عنوان همه کاره توی حوزه کووید 19 در جهان شناخته میشه و بنیاد خیریش. این افراد قبل از وقوع پاندمی یه بخششون و بخششون در همون ماهای اول پاندمی استفاده دادن از شرکتاشون. سهام این شرکت‌ها رو از حیث اقتصادی بررسی میکنید همه در سوددهی هستند، یعنی هیچ توجیهی نداره که اینا بخوان استفاده بدن. و بعدم خیلی خبری ازشون نیست، تک و توکی که پیدا شدن دارن تو حوزه کرونا کار میکنن تو سطح بین المللی، یعنی یه جریان مدیریت توانمندی رو که قبلا توی شرکت های بین المللی داشتن آوردن اینجا. این جریان مدیرانش از حیث شرکت ثبت شده که مال کدوم کشوره، ملیت سودشون مال کدوم کشوره، مربوط میشن به جریان به طور ویژه این مثلث بریتانیا، آمریکا و رژیم صهیونیستی. باز از جمله مواردی که قابل استناد و طرحه اینه که چرا یه سری از افراد متنفذ در کنگره آمریکا قبل از اینکه بخواد این ویروس در ووهان شناخته بشه سهامشون رو در بخشی از اقتصاد فروختن، منتقل کردن به بخش حوزه بیمه و پزشکی که یه دفعه رفت توی سوددهی بابت اینکه مراجعه به سیستم پزشکی رفت بالا. این بر اساس چه چیزی بود که این اتفاق افتاد؟ این مواردی هستن که از قبل بوده. یه سری موارد هم حالا باز من اشاره بکنم، شما دیگه تیتروار، شما سخنرانی بیل گیتس در کنفرانس امنیتی مونیخ سال 2017 رو بررسی کنید، اصلا اونجا میگه جهان به زودی یک پاندمی گسترده خواهد داشت. صحبت از پاندمی خیلی حرف بزرگیه، حتی چند کشور معمولا میشه اپیدمی. دیگه وقتی بیاد جهان رو درگیر بکنه یا آثار جهانی بذاره میشه پاندمی. توی دوره امروز حرف از پاندمی خیلی مسئله است با این حد از پیشرفت حوزه پزشکی و سلامت. از جمله موارد مهم دیگه شخص هنری کیسینجر. هنری کیسینجر 1974 یه سند ازش میاد بیرون که به سند کاهش جمعیت معروفه و تمام سیاست‌های جمعیتی 50 سال گذشته جهان طبق این سنده. و در این سند خلاصش اینه، میگه از اون زمان جمعیت جهان 6 میلیارد بوده، میگه 2 میلیارد از این جمعیت اضافه و اینها باید با روش‌های مختلف مثل شیوع بیماری، جنگ، فقر و مواردی از این دست حذف بشن. 5 6 تا منطقه رو اسم میاره که میگه جمعیت باید از این 5 6 تا منطقه حذف بشه. اولین منطقه پرشین گلف با همین عنوان اومده تو سند، پرشین گلف. آفریقا، کل آفریقا، آمریکای لاتین، شرق آسیا، بخشی از اروپای شرقی، این موارد اومده توی این سند ذکر شده. خب ما در حالت عادی اگر بخوایم بگیم به این سند دارن عمل میکنن، یه فرض مبهمه که ما چجور میتونیم امروز رو به 50 سال پیش مستقیم ربط بدیم. اما زمانی که همین فرد که این سند به اسم هنری کیسینجره، 2-3 ماه بعد از وقوع پاندمی در وال استریت جورنال یه یادداشت مینویسه و میگه این بیماری برای شکل‌گیری نظم نوین جهانیه، دولت‌ها میان در این حوزه همکاری میکنن، حوزه زیستیش اصلا مهم نیست، عواقب زیستیش کوتاه مدته، حوزه اصلی که تا سالیانی بر کشورها اثر میذاره و نظم نوین جهانی حاصل اینه و کشورها قدرت‌های جدید از این متولد میشن حوزه اقتصاد و سیاسته. ضمناً این وسط بحث جمعیت هم مطرحه. همون آدم بعد از 50 سال دست به قلم میشه و این حرفو میزنه. ارتباط وجود داره بین اون نگاه زمانی که خودش مسئول بود در حوزه سیاست خارجه با امروز که جزء اصلی ترین تصمیم گیران سیاست بین الملله، نه فقط در اون خاک آمریکا. اینکه تمام ابعاد زندگی به سمت دیجیتالی شدن میره، سود به نفع کیه؟ نظام جدید مالی که در جهان داره جایگزین میشه طبق قواعد دیجیتالیه، مثلا شکل‌گیری و گسترش پول‌های دیجیتال، اونی که ما بهش میگیم رمز ارز. حالا شما بررسی کنید یه موارد مثل بیت کوین، مثل اتریوم، یا خیلی کلان بگیم اگر ده ها واحد پولی دیجیتال داریم، زیر ساختش با عنوان بلاک چین مال کیه؟ در اختیار کیه؟ در اختیار همون مجموعه یو اس ای که کلی سند ما برای این ادعا داریم. اینکه پروتکل های جهانی در حوزه سلامت رو کی تجویز میکنه و به نفع کیه؟ شما فقط در نظر بگیرید ترناور مالی فروش دارو برای این پاندمی، یعنی اونی که واکسن رو معرفی کنه و بتونه در جهان واکسن رو بفروشه. این حرکت در تغییر مبانی فلسفی غرب کاملا توجیه پذیره، ولی مثلا در نگاه چینی ها و روسی ها یا مثلا در نگاه ایران یه همچین چیزی نیست که این بازی مثلا با یه جایی از نگاه فلسفی ما برای کنترل جهان کاملا منطبق در میاد. بابت اینکه بعضی از مناطق جهان را نتونستن فیزیکی بگیرن، در دانش ژئوپلیتیک توی دانش جدیدشون با عنوان سایبوپلیتیک میگن ما اطلاعات منطقه رو کنترل میکنیم. یعنی اگر نشد ایران رو بگیریم که گذرگاه تجاریه، گذرگاه انرژی و یه همچین مواردی، یه جوری با کنترل اطلاعات با همون تعریف دانش سایبوپلیتیک کاری میکنیم، کاری که ما میخوایم انجام بدن. از ژئوپلیتیک میره کنار، سایبوپلیتیک بجاش مطرح میشه. یعنی سیاست کنترل اطلاعاتی، نه سیاست زمین، این میاد جایگزین. خب این نگاه باز به نفع همون جریانی که سیستم‌های سایبر و اطلاعات رو در اختیار گرفته و در مجموع کسب منافع اقتصادی حاصل از این پاندمی خاصتاً داره به غرب میرسه. هر چقدر هم بریم جلوتر شما این انگاره رو جدی‌تر می‌بینید. در پاسخ به سال سوم که گفتیم کدام جریان به جای کدام دولت، از اینکه افراد مثل بیل گیتس، مثل شوابس که اصلا کتاب نوشت با عنوان The Great Reset، بعد در ادامهش آورده بود که کووید 19 ریست میکنه قدرت اقتصاد جهان رو، و خود شواب عضو داووسه. شما حتما مجموعه بیلدربرگ رو میشناسید به احتمال، مجموعه جهانی که سیاست‌های جهانی اونجا تصویب میشه. این مجموعه یک بازوی دست راستی اقتصادی داره با عنوان اجلاس داووس، یک بازوی دست چپی داره در حوزه امنیت که میشه کنفرانس امنیتی مونیخ، یه حوزه اتحادیه اروپا داره به اسم باشگاه روم، کلاب آف روم. تمام اسنادی که ما پیدا کردیم که شاید به دولت‌ها نمیشد به صورت مستقیم ربطش داد، مستقیم مال بیلدربرگ، یعنی زیر مجموعه هاش. یعنی اگر بیل گیتس 2017 صحبت میکنه از اعضای رسمی و شناخته شده بیلدربرگ، کجا هم حرف زد؟ تو کنفرانس امنیتی مونیخ، قسمت امنیتی بیلدربرگ. اگر هنری کیسینجر این حرفو میزنه جزء بزرگان بیلدربرگ، اگر شواب این حرفو میزنه جزء داووسه، اگر پروتکلی داره اونجا تصویب میشه اون قسمت تحریزی پروتکل داره با اینها کار میکنه. حتی سند جمعیتی 1974 سند رو ببینید، از طرف دولت آمریکا منتشر نمیشه، 1981 منتشر شده. در متنش میگه که این حرف مال 1974ه، یعنی چند سال قبل. عنوانی که اومده کلاب آف روم قسمت اروپای بیلدربرگ، یعنی این طرح هم 50 سال پیش مال بیلدربرگ بوده و امروز داره توسط همین مجموعه میره جلو. با توجه به این اسنادی که کنار هم خیلی دقیق جمع میشن شخص میشه این قضیه فرادولتی نه دولتی. لذا ما همینجا یه نکته خیلی مهم رو میگیم، خیلی از افرادی که نمیتونن باور کنن این مسئله کار آمریکاست فقط، کار انگلیس فقط، کار فقط چینه، به خاطر اینکه دارن دولتی میبینن. اگر فرادولتی ببینید حتما این مسئله معروف شنیده که سیاست مثل شطرنج و چیزی که واضحه شما توی بازی شطرنج مهرهاتون جایگاه های ارزشی متفاوتی دارن و تمام بازی رو شما انجام میدید برای حفظ با ارزشترین مهرتون که شاهه. طبیعتا شما سعی میکنید با پایینترین ارزشی که مثلا میشه سرباز بازی رو ببرید جلو، اگر نشد مثلا یه پله بالاتر یه مهره یکم با ارزشتر، ولی اگر مجبور شدید برای حفظ شاهتون وزیر رو هم میدید. اگر شاه میشه این جریان حاکم بر جهان، کشورها و دولت‌ها هر چقدر مهم باشن نهایتاً در حکم وزیرن. پس برای حفظ شاه اگر مجبور شدن توی این فرایند تغییر رو حاصل بدن، شما از مثلا فوت ملکه انگلیس، از تقسیم آمریکا به تک تک ایالتاش و تجزیهش یا از سقوط رژیم صهیونیستی تعجب نکنید فردا. اگر این اتفاقات افتاد نمیگه میفته، ولی اگر تا این حد هزینه کردن دارن وزیر رو برای شاه هزینه میکنن که اون نظم نوین جهانی حفظ بشه، حالا این وسط ولو یه هزینه بیشتری هم بدن، مهمی که در نهایت به اون قضیه برسن. و مورد مهمتر که بحث چینه، چون بعضی از تحلیل ها دارن میگن که یا چین کلن به تنهایی یا ترکیبی از همکاری چین و آمریکاست. ما به ازای اینکه مثلا ریچارد واتسون قبلا گفته به عنوان آینده‌شناس معروف که قدرت داره از غرب به شرق منتقل میشه و اتفاقا توی این پروسه که گفته یه پاندمی بزرگ رو هم پیشبینی کرده توی سند 25ش، نکته اینجاست که اگر شما در چرخه دانش سایبرنتیک که داره کنترل کننده و کنترل شونده رو ترسیم میکنه به عنوان دوتا قطب، از کنترل کننده به کنترل شونده طبق تعریف اطلاعات میره، یعنی من اطلاعات رو میگیرم اونا رو باور میکنم و چیزی که اون میخواد رو انجام میدم، ما به ازاش من یه اقدامی میکنم، اقدام من ما حاصلش به صورت انرژی برمیگرده به کنترل کننده، یعنی من خودم دارم اون رو تامین میکنم. عیناً شما در سیاست بین الملل این رو میبینید، یعنی آمریکا اطلاعات میده به کشورهای حوزه خلیج فارس که چه کارهایی را انجام بدید در سیاست جهان، تو سیاست منطقه، در تقابل با ایران، توی انقلاب منطقه، همه اینا رو مشخص میکنه. ما به ازاش نفتش در اختیار آمریکاست اون کشورها، همین الان هم همینه، این چرخه اینجوریه. چیزی که برای چین طبق اطلاعات و مستندات نه فرض ذهنی در نظر گرفته میشه اینه که قرار بار مالی جهان رو به دوش بگیره برای کنترل کننده، یعنی تأمین انرژی میکنه از حیث اقتصادی. هم ارز آمریکا نیست، هم ارز انگلیس نیست. و نکته بسیار مهمتر اینه، برای این نظم نوین جهانی سوال این نیست که کدام کشورها به عنوان قدرت در آینده جهان باقی میمونن، سوال اینه کدوم کشورها نباید در قدرت آینده باقی باشن. یعنی مسئله سلبیه نه ایجابی. اول مشخص کنن کی نباشه، به اصطلاح مزاحم ها رو بذارن کنار، بعدن که این اتفاق افتاد حالا در اون چیزی که مونده میتونن روند خودشون، پلن بیشون، ادامه قضیه رو یا در ضعیفترین حالت مثلا تقسیم قدرت رو بین خودشون انجام بدن. و طبیعیه مهمترین قدرتی که نباید به عنوان قدرت باقی بمونه جمهوری اسلامی ایرانه، چون تنها کشوری که درگیری ایدئولوژیک داره با غرب، حتی چین و روسیه درگیرشون استراتژیکه، هیچ کدوم ادعای خدا پرستی و حاکمیت خدا رو ندارن، سر اقتصاد، سر حوزه امنیت و دفاع و بقیه موارده. پس حذف قدرت هایی که نباید باشن جدیه، برای همین میبینید بحث لبنان میاد وسط، اتفاقاتی که افتاد در لبنان. لبنان نباید قدرت بشه، چرا؟ محل حزب الله لبنانه. عراق باید دچار مشکل بشه، چرا؟ با ما در محور مقاومت. سوریه باید بیشتر از این به هم بریزه. اسرائیل جدیتر شروع میکنه به کار کردن، ولی خیلی با روسیه کار نداره، خیلی با چین کار نداره. اتفاقا چین از این فرصت استفاده کرد، سودای اقتصادی کلانی برد. یه بخشش این بود که خیلی از شرکت‌های ورشکسته توی بندر شانگهای رو با قیمت پایین سهام خرید، خودش دوباره فعالش کرد و ارزش سهام رو چند برابر کرد، چند میلیارد دلار، چون چین اول ضرر کرد ولی بعداً جبران کرد. کار بهش نداشتم خیلی، خیلی هم تو رسانه‌ها مطرح نیست. می‌بینید اخبار داره حول ما می‌چرخه. کجا حول ایران می‌چرخه؟ بیشتر حوزه اعتقادیش، که حتی مثلا میان بیشتر دست می‌ذارن یه جایی مثل شهر قم. حالا خیلی اینا رو دیگه نمیشه الان تو این فرصت باز کرد، ولی وقتی رسانه بین‌المللی در خصوص ایران میخواد خبر منتشر کنه، عکس حرم حضرت معصومه و یک روحانی رو اونجا میذاره به عنوان نماد ایران، این در سیستم رسانه اونا مسئله است، داره فکت میده. مسئله اش حوزه پزشکی نیست، داره بحث اعتقادی رو میاره وسط. نبود ما الان مسئله اش جدی‌تره تا بودن یه کشورهایی مثل روسیه. با این کلیاتی که خدمتون گفته شد در این که باید چه کار کنیم، سه گام رو ما از اول سعی کردیم بریم جلو. خوب تبیین کنیم، گام اول. بعد چطور میشه براش تحریزی کرد که حلش کنیم؟ من نهایتا طبق اون تحریزی اقدام کنیم. ما در لایه اول خیلی خوب پیش رفتیم، یعنی کارگروهی که توی این چند ماه صورت گیره و این چند گزارش اومد بیرون و حالا من خیلی موارد اصلا نشد اینجا اشاره بکنم، کاملا و از جنبه های مختلف این تحلیل ها صورت گرفته با مستندات کاملا مفصل و قابل ارائه و اثبات پذیر. ما از فرضیاتمون استفاده نمی کنیم برای تصمیم گیری، فقط اون احتمال مد نظره. در حوزه تحریزی هم کلیات رو بردیم جلو. بخوام اشاره بکنم، ما یه گزارشی داشتیم 5 فروردین، اینکه باید در حوزه این قضیه به عنوان یک جنگ زیستی، اولا ما این رو به عنوان جنگ بیولوژیک تلقی کنیم، نه یه اتفاق ساده در حوزه بیماری. دوم اینکه باید بابتش رزمایش پدافند بیولوژیک داشته باشیم در کشور. و سوم اینکه باید طرح دفاع زیستی کشور به عنوان طرح دفاع ملی زیستی توسط نهادهای مربوطه انجام بشه، صورت بگیره. مفصل این رو 5 فروردین بحث کردیم، یعنی کلیات رو در آوردیم. به عنوان مثال استراتژی جایگزین در حوزه دفاع زیستی ما باید در کوتاه مدت جواب بده. مواردی مثل فاصله گذاری اجتماعی اگر جوابم بده در بلند مدته، تازه هرچی کش پیدا بکنه دیگه بی اثر میشه، کما که شما دیدید مردم بی خیال شدن از اردیبهشت به بعد. دومی که باید کاملا موضوع رو رفع کنه، کنترل به درد ما نمیخوره چون ادامه پیدا میکنه، ما باید بتونیم بیماری رو بزنیم کنار. این مثلا به اون 2 تا از نمونه های استراتژی که باید داشته باشیم. چندین مؤلفه استفسار شد. یا در خود حوزه درمان ما نباید تهدید محور عمل کنیم. تهدید محور یعنی شما عامل بیماری پیدا کنی با عامل درگیر شی، مثل واکسن سازی. نمیگه کی مریضه، میگه کدوم عامل اومد. الان مثلا ویروس کووید 19 اومد، خب بتونیم سکانسیابی کنیم بر اساس دی ان ایش یا آر ان ایش، که این آر ان ای پایه است، براش واکسن درست کنیم. خب تو جهشش اگر واکسنت کار نکرد چی؟ اگر مثل ایدز نشد براش واکسن ایجاد کرد چی؟ اما در نگاه آسیب محور میگیم سطح ایمنی بدنت رو ببر بالا. این عامل شناخته شده یا چندین عامل ناشناخته هم اگر به سمتت اومد، تو از مقاومت بسیار بالاتری برخورداری. این موارد تدوین شده بود، اما متاسفانه بی‌توجهی های بدی صورت گرفت. و چند تا نکته پایانی که چه خواهد شد احتمالاً و چرا داره این اتفاقات میفته. اولا اینکه حتما خاطرتون هست که ابتدای قضیه ستاد ملی کرونا در رأس نبود، قرارگاه زیستی که خود سردار باقری به عنوان فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ریاستش رو بر عهده داشت، اون قرار بود کار رو پیگیری بکنه. ما در یه گزارشی که 13 اسفند ارسال کرده بودیم، مسئله که ما اینجا داشتیم این بود که مرزهای بیولوژیک کشور رو نباید منطبق با مرز جغرافیایی در نظر بگیریم، بلکه در عمق دورترین کشوری که باهاش هر مدل مراوده ای داریم که میتونه باعث بشه بر حوزه زیستی کشور ما، چه محیط زیست، چه غذا، چه سلامت انسان اثر بذاره، مرز زیستی ما اونجاست، نه مرز جغرافیایی کشور. این باید در نظر گرفته بشه. بر اساس این تقویت خصوص ولایه پدافند زیستی با این مرزی که دیده میشه که اشراف اطلاعاتی قوی میخواد تو حوزه زیستی نسبت به جهان برای که بتونیم کار خودمون رو انجام بدیم، و بعدم تدوین راهبرد ملی دفاع زیستی، و چیزی که آوردیم برگزاری رزمایش‌های پدافند زیستی به طور مشترک بین بخش‌های دولتی، مردمی و قسمت‌های امنیتی نظامی، یعنی هر سه قسمت جامعه، دو قسمت اصلی حاکمیت با خود مردم درگیر این بشن. این چیزی بود که 13 اسفند ما از نظر علمی یه بحث کامل کردیم تو این گزارش، اثبات شده، تو جمع‌بندی اومده. بعد شما ملاحظه می‌فرمایید که 22 اسفند دستور حضرت آقا به سردار باقری دقیقاً جمله‌اش اینه: شواهد و قرائن حاکی از اینه که این یک حمله بیولوژیکه، نه یه بیماری عادی. لذا دو تا گزاره: یک، قرارگاه پدافند زیستی به دستورشون تشکیل شد با ریاست سردار باقری. دو، این رو به عنوان یک فرصت در نظر بگیرید و رزمایش دفاع زیستی برگزار کنید. اگر قرار بود مخاطب از نظر علمی اقناع بشه، این سند علمیش بود. اگر قرار بود از نظر اجرایی تحت فرمان باشه و تبعیت بکنه، اونجا هم اومد دستورش. بالاخره سیستم بوروکراسی هم دو تا بود بیشتر داره، یا علمیه بس پستای علمی مثل مشاور و مستشار و غیره، یا بحث اجراییه از مدیر کلها بگیری تا کارمندان جزء. وقتی سیستم الان شما میبینید ستاد ملی کرونا در رأسه از نظر تکرار در اخبار، در صورتی که تو همون دستور اومده با هماهنگی وزارت بهداشت، نه ذیل دستور وزارت بهداشت، یعنی اون باید میومد در جنبه امنیتی دفاعی هماهنگ میشد. چرا به سردار باقری گفته شد چرا با هماهنگی وزارت؟ چون متخصص پزشکی اونجاست. چرا اون باید بیاد اینجا تبعیت بکنه از قرارگاه؟ چون حوزه امنیت دفاع و اشراف اطلاعاتی بر حوزه جنگ بیولوژیک اصلا کار وزارت بهداشت نیست تو هیچ کشوری، نه ایران. اینم به عنوان یه نقص نیست تو وزارت بهداشت، اصلا انتظار وجود نداره. ما اگه این از وزارت بهداشت بخوایم ظلمه، اضافه خواهیه. این طرف متولیش بود. اما آروم آروم فضای رسانه‌ای که باش بهش گله‌مندیم، به این فضای رسانه‌ای که اومد بایکوت کرد آروم آروم کسانی که متخصص بودن و حرف متفاوتی داشتن از نظر علمی، چرا همین الان باید چند ماه بگذره بر اولین بار این حرفا زده شه؟ چقدر توی این مدت کسانی متن منتشر کردن به عنوان پزشک، یعنی افراد مورد تایید وزارت بهداشت با کد پزشکی، خیلیشون تو بیمارستان‌های سانتر کرونا، یعنی بیمارستانی که محل درمان بیماران کرونایی هستند. حالا اونایی که من ذهنمه مثلا دکتر فصیحی فوق تخصص بیماری عفونی، فکر کنم بیمارستان شهدای گمنام بود تو تهران، دکتر حامد رئیسی، حتی یه پی دی اف از این بنده خدا منتشر شد ولی خیلی نذاشتن بگردم. من حتی اسم متخصصین حوزه طب رو هم نمیارم که وزارت بهداشت میگه ما طب رو قبول نداریم، در صورتی که فعلا طب تو جامعه علی‌الظاهر طب آمار جلو در درمان. اما مسئله‌مون اینجاست که اگر شخص آقای جهانپور چند روز یه بار توییت میزنه داروی امام کاظم از نظر روایی مردوده، این حدیث معلوم نیست به کی منتسبه. اولا شما یه پروتکلی دارید به اسم کارآزمایی بالینی، هر داروی ناشناسی که یه مقدار موفق ناشناس، یعنی قبل از این نبوده، میارید تو کارآزمایی بالینی بررسی محدود میکنید آیا جواب میده یا نه، اگر جواب داد استفاده میکنید. چرا به گفته خود دکتر ملکزاده معاون وزیر بهداشت ایران بزرگترین، این کلمه آزمایشگاه رو من میگم، ایشون نگفته آزمایشگاه، گفتن همکاری در مطالعات درمانی، ولی رسما آزمایشگاه شدیم. چرا ما شدیم بزرگترین آزمایشگاه WHO در جهان که 1% بیماران رو داریم اما 27% داروی غیر قطعی تو ایران داره پیاده میشه؟ اینا سوال اتهام نیست، اما سوال باید شفاف بشه. آیا فوتیای بالا ربطی به این داروی غیر قطعی نداره؟ یعنی ایشون خودش میگه، دکتر ملکزاده میگه کل مطالعات WHO تو 30 تا کشور جهان رو 11000 نفره، از این 11000 نفر فقط 3500 تاش تو ایرانه. از این که ما بخوایم تو حوزه توسعه علم جهانی باشیم هیچ مسئله‌ای نداریم، خیلی هم خوب. اما داروی غیر قطعی WHO میتونه بیاد اینجا؟ از نظر شما داروی غیر قطعی طبی با هر اسمی، هر اسمی، این چرا نمیاد توی حوزه مطالعات بالینی و بخواد بررسی بشه کارآزماییش که جواب میده یا نه؟ یعنی کلن ممنوع و بره کنار، کلن متخصصان این حوزه برن کنار، حتی کسانی که تخصص دوگانن، یعنی از نظر پزشکی متخصصن، طب هم کار کردن، در راستشون خانم شیخی که همزمان نماینده اصفهان تو مجلس سخنگوی کمیسیون بهداشت، عضو هیئت علمیه تو تخصص خودش دانشگاه علوم پزشکی، ضمناً تخصص طب هم داره، طب مکمل. و اصلا نکته عجیبتر، یه مطالعه داشتیم که نتیجه شد یه گزارش 14 فروردین 40 تا کشور از 5 تا قاره رو بررسی کردیم که در مقابل این قضیه دارن چی کار میکنن. 5 تا مؤلفه داشتیم، اینکه اینو به عنوان جنگ بیولوژیک دیدن دیگه بیماری، این یک. دو، اینکه متحد با کشورهای دیگه کار میکنن یا منفرد. مثلا انگلیس و فرانسه بیولوژیکال وار روم تشکیل دادن، اتاق جنگ بیولوژیک، دارن با هم کار میکنن. اینا هم جنگ زیستی دیدن، نه مثلا یه بیماری معمولی. سوم، اینکه پروتکل بومی تدوین میکنن یا از پروتکل های بین المللی استفاده میکنن. اینکه نسبت به قضیه پیشنگرانه برخورد میکنن یا منفعلن، یعنی نگاه میکنن قرار چی بشه، تصمیم گیری از قبل یا نه، میذارن آمار بره بالا بگن حالا چی کار کنیم. این موارد رو بررسی کردیم به استناد این گزارش که حداقل 40 تا کشور، 40 تا کشور اصلی هم هست، یعنی کشورهای بزرگ، یعنی مثلا کسی زیمبابوه رو شاید در مقابل انگلیس کشور نگیره. ما انگلیس و فرانسه و آمریکا و هلند و این جور موارد رو بررسی کردیم، کره شمالی، جنوبی، ژاپن، اینا رو تو شرق بررسی کردیم، چین و روسیه و غیره رو. ما بدترین وضعیت از نظر سیاست گذاری داریم. تنها کشوری که رأسش میگه جنگ بیولوژیکه، رئیس دولت میگه 70% ملت میگیرن بعدم خودش تموم میشه میره، یعنی بیماریه. میگن همه قسمت ها با هم کار بکنیم. یه دیکتاتوری عجیب وسط از طرف وزارت بهداشت. چین قضیه رو درمان کرد، ما تو این گزارش آوردیم با مستندات. تنها کشوری که تا مقابله کرد کامل مهار کرد چین. خب ببینید چیکار کرد. بعد از این مدت فکر میکنم وزیر امور خارجه چین بود، اومد گفت ما اینو با طب چینی درمان کردیم، WHO کمک نکرد پروتکلاش. این که مطرح شد، حمله توییتری آقای جهانپور به چین شروع شد. اواخر این که بخوان از سخنگوی وزارت بهداشت برش دارن، چند تا توییت داشت نسبت به چینیا، یعنی به عنوان یه آدم در وزارت خارجه برخورد میکرد به جای وزارت بهداشت. خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا ما نباید با طب اسلامی مشکل دارید؟ طب چینی که موفق شد، کارآزمای بالینی هم نمیخواد. نهایتا بیاید بررسی تطابق ژنتیک بدید بین ژنتیک چینی و ایرانی، ببینید جواب میده یا نه. چرا نه؟ اینا مشکوکه. مشکوکه که ما یک ماه پیش میگیم به زودی آمار میره بالای 400 تا، اما ستاد کرونا با یه سری فوق تخصص متوجه نمیشه تا آمار میشه به 435 تا. تازه پروتکل فاصله گذاری و قرنطینه شهری و اینجور موارد، اونم فعلا تا 3-4 روز شروع میشه. بالاخره این سوالات بی پاسخه و از این دست زیاده. اصلا باز این یکی دیگه از نکات، در تمام کشورهای دنیا به غیر از حوزه مدیسین، یعنی همین پزشکی، هر چی غیر از این که علمیه بهش میگن طب مکمل. حالا طب چینیه، طب ایرانیه، طب یونانی یا هر چیز دیگه، هندی و غیره. فقط ما این که بین این دوتا جنگ داریم، اونم از طرف خود وزارت بهداشت، یعنی رسمیه. خیلی از جاها مثل آلمان اگر مطالعه بکنید، پزشک مدیسین خونده خیلی از دارویی که تجویز میکنه داروی گیاهیه. ما اصرار داریم باید دارو پای شیمیایی باشه. دعوا سر این قضیه نداریم، میگیم چرا مسئله قبل از اینکه بررسی علمی بشه، حوزش علمی دیگه، مسئله علمی که با سیاست حل نمیشه، چرا متخصصینشون نمیشینن حل کنن؟ چرا پاسخ خانم شیخی توی اون 5 تا سوالی که پرسید جواب داده نشد؟ سوال ایشون مهمه. چرا زمانی که ما شدیدترین تحریم های دارویی رو داریم، اما جدیدترین داروی کرونا میاد توی ایران در بیمارستان روی مردم تست میشه؟ خب این معنی آزمایشگاه میده دیگه. دقیقاً اگر داروها قطعی بود باید جای دیگه هم میرفت. این جزء همون حوزه کارآزمایی بالینیه. توی این قضیه بومی سازی مسئله جدی. اصلا نکته اینجاست، کلید واژه مشترک بین حقوق و سایبر واژه پروتکل، یعنی در این انتقال دانش پایه برای کنترل جهان از حقوق به سایبر که خدمتتون عرض کردم که داره حالت مستر اسلیو جاش عوض میشه، اما واژه پروتکل مشترکه. قبلا پروتکل ها توسط سازمان ملل برای کنترل سیاسی حقوقی بود، الان پروتکل ها اومده تو حوزه بحث اطلاعات، اطلاعات پزشکی. با این قضیه چجور برخورد کنیم؟ برای اگر یادتون باشه اوایلی که پروتکل های ضد عفونی اومده بود، شاخصا ماسک، رفع آلودگی با حالا یا وایتکس رقیق شده یا الکل یا کلور رقیق شده و بعدم دستکش. خب همون اول خیلی از کسایی که تخصصشون طب بود و ما باهاشون مرتبط بودیم بابت همین کارگروه، گفتن که اینا دقیقاً باعث تعمیق بیماری میشه. ادله علمی آوردن براش. خب بعدن خود WHO گفت، خود جایی که پروتکل گذاشته خودش، ما سند انگلیسیش هم پیدا کردیم چون فارسیش اول دیدیم که یه وقتی خطای ترجمه نباشه، اینقدر سعی کردیم دقت کنیم. اصلا متن انگلیسی حرفش اینه، اولا خود WHO گفته، ثانیا داره میگه که مشخص شد استفاده از کلور و این مواردی که تو ضد عفونی رایج بود تا قبلش، دقیقا این دوتا گذار ویروس رو تقویت و انسان رو تضعیف میکنه. خب اینو از دوستا ما قبلش گفته بودم، باید WHO بگه تا شما بذاریدش کنار. چرا حرف متخصص داخلی شنیده نشد؟ بحث دستکش کلی روش اعتراض بود. آخر سر یکی از انستیتوهای حرفه‌ای تو کانادا که مرجع جهانی در حوزه موارد بیولوژیک و آزمایشگاهی گفت نتایج تحقیقات ما تو چندین کشور نشون میده که دستکش عامل اصلی انتقال ویروسه. الان هم سر ماسک مسئله است. کسایی مثل دکتر جودی مک‌کوویتز تو فورت دیتریک کار میکنه، مرکز اصلی CDC آمریکا، سر پروژه ابولا خودش بوده، سر پروژه ایس خودش مقاله داشته، الان هم سر این قضیه حتی گفت ما از قبل میدونستیم پروژه کرونا در آمریکا میخواد پیاده شه، بودجش هم 7 میلیارده. این مستندی به اسم پلندمیک، تو این مستند با چند تا پزشک آمریکایی که تو بیمارستانهای کرونایی درگیرن و هیچ کدوم ماسک و دستکش ندارن، بعد میگن نمیترسید، میگه بدن من اینجوری خودش رو حفظ میکنه. تو اگر تمام راههای سنس کردن عوامل بیماری رو به بدنت بستی و با حد تقلیل یافته نتونست کار بکنه، وقتی قویش وارد میشه تو رو میزنه. بس با درمیان این که دیگه طرف معتقد نه ایرانی نه به طب معتقده، پزشک آمریکاییه. چندین پزشک توی مصاحبه دارن این حرفو میزنن. خب این بحث علمی باید صورت بگیره، ولی تو اینکه چی میخواد بشه، خب WHO داره با این پروتکل‌ها دنیا رو میبره به اونجا، یه شرایطی پیش بیاد که نظم دوباره جهانی حالا رو اون سوار شه. مثلا بعضیا میگن واکسن مشکوکه، درمان مشکوکه، حرفایی که دیگه شنیدید و من تکرار نمیکنم. ما تو حالت کلان از جنبه استراتژیک چیزی که بخوایم ببینیم، مثلا یکیش اینه، اینکه تا الان مسئله واکسن هیچ جا از جمله در خود ایران اجبار نبوده. یعنی حتی علارغم اینکه خیلی از خانواده‌ها فکر میکنن کارت واکسن برای ثبت نام تو مدرسه اجباریه، چه برای دبستان چه برای دبیرستان تو 15 سالگی، و اگر این کارت نباشه مدرسه میخواد بالاخره این کارت واکسن رو بدید، اما اگر نباشه ثبت نام نمیکنن، شما به اون مدیر بگو بنویس مکتوب فرزند منو ثبت نام نکردی به خاطر عدم وجود کارت واکسن، نمینویسن چون قانون نیست، مردم فکر میکنن اجباریه. مسئله اینجاست که میره در پروتکل‌های جهانی دو تا اتفاق می‌افته. اولا اینکه در فرایند دانش سایبرنتیک از سال 2000 تا الان تو این 20 سال که میخوان اینو تثبیت کنن تا تو 80 سال آینده ازش برای کنترل جهان کامل استفاده کنن، آروم آروم اگر شما اختیار انسان رو مخصوصا در فهم و اندیشه و اطلاعات اینجا در نظر بگیرید، سیستم‌های سایبر از اینجا شروع کرد با وب 1 آروم آروم، بعد وب 2، بعد وب 3 که سمانتیک، الان وب 4 که میشه وب همه جا حاضر، این که هی داره میاد جلو، بعد تکنولوژی که میشناسید اینترنت اشیا، همه اینا میاد ذیل هوش مصنوعی آرتفیشال اینتلیجنس. نیت بر اینه، از قبل دارپا از خیلی سال قبل این کار میکرد در آمریکا، که به یه جایی برسه اگر سطح فهم انسان اینجاست هوش مصنوعی حداقل معادل انسان شه به بالا، بهش میگن سلطه هوش مصنوعی بر انسان، یه اسمم داره تکنولوژیکال سینگولاریتی یا تکینگی تکنولوژی. این حد رو میگیرن، حدی که هوش مصنوعی از انسان میفته جلو و جوری تصمیم میگیره که انسان حالا زیر مجموعه است. به لحاظ علمی امکان پذیر نیست چنین چیزی. اینا هرمی رو که مطرح میکنن، یه هرمی، شما یه هرم رو در نظر بگیرید از وسط دو قسمتش کنید، قاعده انسانه، رأسش هوش مصنوعی که داره کنترل میکنه، اما هرم اصلی سه قسمته، یعنی دو تا خط بکشید، انسان، هوش مصنوعی، کنترل کننده، اون بالا انسانه که داره طراحی میکنه، هوش مصنوعی که خودش خلق و سائه نیست، آرتیفیشال اینتلیجنس هم مصنوعیه، صنعتگرش کیه؟ انسان. در تکینگی یعنی انسان، نه از نظر فکری، نه از نظر حتی توانایی جسمی، با پروژه‌ای مثل هیومن تو، مثل انسان سایبورگ، مثل کانکتد هوم که اینا رو کوارتز مدیا گفتن، قبلا مرکز ترنوان گفتن، اینا همه حرفای عمومیه، اصلا گفتن این سیر تکنولوژی سال 2020 و رسید محقق شد، این پلنت ها میاد و این اتفاقات رو هم میزنه، انسانی که نه فکر میکنه، یعنی نمیتونه فکر کنه چون وابسته است، و نه حتی میتونه اقدام کنه، تا در یخچال رو، تا روشن کردن و ماکروفر خاموش کردن لامپ رو با گوشی انجام میده. گوشی رو ازش بگیرید چی میشه؟ کل زندگی فرج دیگه، اوج آسیب پذیری، در قبالش اوج کنترل. حد اینه. با همون اول ما گفتیم میرن که پروتکل های نوین رو بنویسن. این حرف سفته پیش خودم هم بود دوباره، که شواهد اولی نشون میده دارن میرن برای هوش مصنوعی تحریزی پروتکل بین المللی انجام بدن. برآورد ما اینه، شبیه IAEA در انرژی اتمی، میخوان یه چیزی برای هوش مصنوعی رو اندازی کنن. هر کشوری تا قبلش تو هوش مصنوعی به استقلال رسیده، اگر نه همون مصیبتی که ما تو پرونده اتمی داشتیم سر استفاده صلح‌آمیز باید بیایم اجازه بگیریم، حالا همون اتفاق میفته. کنترل شروع شد. متولی کیه؟ یونسکو. یونسکو الان پروژه رو دست گرفته، پروتکل ها داره نوشته میشه. از 18 ماهی که تو ایونت 201 گفتن، هنری کیسینجر گفته، برآورد ما هم میگه 18 ماهه، یعنی عدد 18 در پاندمی کووید 19 رمزه و تا الان 10 ماهش رفته، به این شرایط رسیدیم. 8 ماه پروتکل نویسی برای تحقق نظم نوین جهانی. در این 8 ماه اقتصاد جهان میره تقریبا دست چین، بعد سیستم که شکل گرفت برمیگرده تقریبا سر جاش، کشورهای مثل ما تضعیف میشیم. شما به این دوتا انتخابات فراتر از حوزه ملی نگاه کنید، انتخابات آمریکا و ایران در خرداد آینده، چون ما اون کشوریم که نباید باشیم، اصلی ترینش ما این نظر سیاسی. من نمیگم نظر ژنتیکی برای ما طراحی شد، هرچند اینو کره جنوبی گفت، رئیس CDC کره جنوبی اعلام کرد که این ویروس از نظر ژنتیکی برای ایرانی ها طراحی شده، اینو کره جنوبی گفت، دوست آمریکا، سندش هم هست و در گزارشات ما موجوده. ولی ما فرض میکنیم اینجور نیست، اما نظر سیاسی که مشخص، ما هدف اصلی ما نباید باشیم در نظم نوین جهانی. باز با توجه به این شرایط پروتکل ها رو دارن مینویسن، ما باید پروتکل ها رو بنویسیم. درمان اونا برای ما مصیبته، ما باید روش درمانی خودمون رو داشته باشیم. زیر ساخت سایبری در این مسئله جدیه. شبکه ملی اطلاعات اگر بوند بشه، اطلاعات رو حفظ بکنه، شق کنترل سایبرنتیک رو بزنه، در بیو سایبر هم تا حد خیلی جدی میفتیم جلو، چون اطلاعاتی که میخواد بیاد انسان رو کنترل بکنه، الان پیام رسان‌ها، تلگرام، واتساپ و غیره، شما یه ماه دیگه آغاز اختشاشات رو نگاه کنید، آروم آروم شروع میشه، نزدیک به اوایل آذر، ببینید دوباره از چی استفاده میشه، دوباره پیام رسان‌های خارجی. و ما اگر اینو کنترل میکردیم اصلا محل قضیه رو بسته بودیم دیگه. تمام اینها حوزه هایی هستند که یه دولت پاکار و اولا علمی از نظر تصمیمات و ثانیا دولتی که نگاهش به درونه، یعنی باور کنه که اول هر چیزی از تو، هر چیزی تو کشور آماده است، چرا صبر میکنید بیرون بهت بده. اینا هم ما نفهمیدیم که چی شد. دو تا اتفاق افتاد، ستاد ملی کرونا به جای قرارگاه شد نفر اصلی. اون که چرا در فضای رسانه‌ای همه چیز یک طرف است، در بحث دانش اطلاعات، چون حداقل این تخصص خود ماست، خدمتتون عرض می‌کنم، هر وقت توی یه زمینه دیدید رسانه حساسیت داره، بدونید حتما پشتش یه خبریه. حداقل تجربه تو موارد قبلی بود، مثل قضیه هواپیمای اوکراین، خیلی جدی بایکوت کردن. خب یه خبری، اصلا همین ما رو مصمم کرد که بیشتر پیگیری کنیم که چرا نمیذارن مثل هر حوزه دیگه که بالای 100 تا استاد دانشگاه امضا میکنن، هیچ خبری هم نمیفته، خبرم پخش میشه. چرا اینجا استاد دانشگاه نمیتونه اظهار نظر کنه؟ الان اینم همینطوره. چرا کسانی که نظرشون خلاف نظر یه چند نفر آدم خاص وزارت بهداشت تریبون ندارن؟ با همه که 7-8 ماه گذشته، با همه که آدم مرتبط متخصصن، فصیحی دست جردی که فوق تخصص بیماری عفونی، زمانی که چند سال پیش آنفولانزا رایج شد تو همین بیمارستان شهدای گمنام تهران با آویشن و زنجبیل درمان میکرد و موفق شده بود. همون اوایل بالاخره یه تز داد به عنوان یه فرضیه، به عنوان یه فوق تخصص، من میتونم این کارو بکنم. آمار فوتیش هم از بقیه بیمارستانا پایین‌تر بود، چرا اجازه ندادن؟ این که دیگه طب سنتی نبود. نکته اینجاست که نباید درمانش، اگر درمانش که اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. حتما شنیدید تاکید میکنند که بزرگترین پاندمی تاریخ بشر، گزارشش رو مرداد تکمیل کردیم و ارائه شد، گزارشی با عنوان پاندمی کووید 19 باز طراحی یک استراتژی 100 ساله، مال انگلیس بوده این استراتژی. دقیقا همین تاریخ 2019 که شروع شد، شما 100 سال برید عقب، 1919 یه پاندمی شکل میگیره به اسم آنفولانزای اسپانیایی. آنفولانزای اسپانیایی اعداد ارقامش جوری که کووید 19 پیشش سرماخوردگی هم نیست. اون روز جمعیت جهان 1,500,000,000 نفر. از این 1,500,000,000 نفر 500 میلیون مبتلا شدن، یعنی 33% کل جهان. از این جمعیت 100 تا 150 میلیون فوت شدن. یعنی 10% جمعیت جهان از بین رفته. اصلا قابل قیاس نیست الان کووید 19 با آنفولانزای اسپانیایی. تاریخ مهمیه. 1919 مطالعه که میکنید 4 تا اتفاق مهم اون تاریخ افتاده. جنگ جهانی اول تموم شده، یعنی قدرت غالب جهان معلومه کیه. چند تا از امپراتوری های بزرگ جهان پاشیدن، خاصتا امپراتوری عثمانی، امپراتوری پروس که اتریش و مجارستان آلمان از پروس در اومد و روسیه تزاری که سقوط کرد. پاندمی آنفلانزای اسپانیایی اونجا شکل گرفت. ما در ایران یه چیز دیگر هم توی این تاریخ داریم که برامون حساسه، هولوکاستی که به هولوکاست 9 میلیون ایرانی معروفه. توی اون بازه از جمعیت تقریبا 20 میلیون بین 9 تا 10 میلیون منابع میگن فوت شده. خب هر کدوم از این 4 تا مال یه حوزه تخصصیه، یعنی پایان جنگ جهانی اول رو معمولا کسایی بررسی میکنن که حوزه‌شون امنیت دفاع مطالعات نظامیه. تو قطعه امپراتوری علوم سیاسی بررسی میکنه، بحث پاندمی رو زیستی ها پزشکی ها بررسی میکنن و مسئله این چیزی که در ایران رخ داد رو خیلی از نگاه دشمن شناسی در آوردن تحلیل کردن. اما ویژگی مطالعات استراتژیک اینه که شما وقتی میگی اینها دو تا المان مشترک داره، المان اول اینه که همه توی یه زمانه، این یکی. المان دوم اینه که در این 4 تا فکت 3 تاش به نفع انگلیس، یعنی جنگ جهانی اول پیروز شد مثلا در قرارداد ورسای و انقدر به متحدینش مثل ایتالیا و ژاپن سخت گرفت که اینا تو جنگ جهانی دوم شدن دشمن انگلیس، رفتن تو جبهه روبرو، اونجا که به نفع شد. امپراتوری هایی که سقوط کردن مثل عثمانی و پروس که اصلا همسایه انگلیس بود، عثمانی هم که خود انگلیس از اون سر دنیا اومد به عثمانی مستقیم درگیر جنگ شد که بخواد بزنتش زمین و شد این 15 تا کشوری که میشناسید، ترکیه، عراق، اردن و بقیه، اینم که باز به نفع انگلیس شد. سومیش هم که این هولوکاست ایرانی که اسناد نشون میده کار خود انگلیسی است، خودشون اعتراف کردن، مستشارا و نظامیشون در ایران خودشون خاطره نویسی کردن. ما گفتیم این 4 تا هر 4 تا 1919 سه تاش هم به نفع انگلیسه. آیا میشه یه ربطی بین آنفولانزای اسپانیایی و بریتانیا پیدا کرد؟ جالبه، خلاصش اینه که انگلیس بازی داشته از دستش در میرفته، این رو شایع کرده، پروس که بغل دستش بوده یعنی آلمان امروزی درگیر میشه و تقریبا سر همون تضعیف میشه. این مابعضاش با خیال راحت میتونه بیاد سراغ عثمانی، البته به خودش هم زده، به فرانسه هم وارد شده، به آمریکا هم وارد شده، اما از اونجایی که کار خودشون بوده و سانسور خبری شدید بوده اعلام نکردن. اسمش شد آنفولانزای اسپانیایی، چون اسپانیا یک کشور بی‌طرف تو جنگ جهانی اول، اون اعلام میکنه، بعد همین به اسم اون شناخته میشه. مثل اینکه اون اوایل به کووید 19 میگفتن ویروس چینی، چون چین معرفیش کرد. نظم نوین جهانی رو شکل داد. نظم نوین جهانیش چجوری بود؟ جنگ رو پیروز شد، جنگ اون روز رو که جنگ جهانی اول بود. امپراتوری‌ها و قدرت‌های مقابلی که می‌خواست نباشن رو حذف کرد، با اونایی که موندن اتحاد کرد. در نهایت کنترل جهان رو دست گرفتن. دقیقاً قیاس کنید با امروز. نظم نوین جهانی خودشون میگن، مثلا هنری کیسینجر و خیلی از موارد دیگه. کیسینجر یکیشه. میگن نظم نوین جهانی رو می‌خوایم شکل بدیم. رقیب اصلی که قرار تجزیه بشه کیه؟ ایرانه. طرح تجزیه ایرانو کی داده قبلا؟ برنارد لویس، استاد دانشگاه سوآز لندن، طرح خاورمیانه بزرگ که یه مدت تو جورج بوش حرفش مرتب توسط کاندولیزا رایس زده میشد، طرحش مال انگلیس بود. خاورمیانه بزرگی که قرار تجزیه بشه، ایران بشه 5 تا کشور. از اون طرف هم خودشون میگن این جنگ جهانی چهارمه. مردم اون کشور ما هنوز میگن اگر جنگ بشه میشه جنگ جهانی سوم. غرب میگه جنگ سر جنگ جهانی سوم بود، ما الان با شیعیان ایرانی درگیر جنگ جهانی چهارمیم. این رو رئیس سابق سازمان اطلاعاتی فرانسه گفته. این رو چندین نفر از آدمای اصلی، کسایی که تو CIA ان، تو MI6 ان، این جور آدما گفتن، نه آدم دانشگاهی، که جنگ جهانی چهارمه. در نظم نوین جهانی یا جریان هاردلاینر یعنی انقلابیان ایرانی که شیعن پیروز میشن، یا ما اونا رو حذف میکنیم یا اونا ما رو. اون طرف برای جنگ جهانی چهارمش نظم سایبرنتیک رو میخواد محقق کنه که کنترل کنه. دقیقا مسئله تجزیه ما مطرحه، نقشش هم از قبل داده، پروتکلش هم داره مینویسه، یعنی دقیقا همون استراتژی رو بعد از 100 سال باز طراحی کرد، با این تفاوت که اونجا به حسب دانش و تکنولوژی اون روز کمی بود، امروز کیفیه، یعنی خیلی امروز مهم نیست فوتی بده، مهم اینه که شما بعد از اینکه این اتفاق افتاد طبق قواعد اون عمل کنی. ترجیح میده یک انسان رو زنده و در اختیار خودش به عنوان نیروی کار نگه داره تا اینکه حذفش بکنه و دستش رو بشه. برای همین این ویروس فوتش پایینه اما جنبه روانیش بسیار سنگین و بالاست. اصلا مسئله ترس دقیقا از نظر طب، مرگ یعنی سردی کامل بدن. بدن وقتی کامل سرد میشه مرگی. حالت‌های پیش از مرگ پزشکی مثل اغما و کما و اینجور موارد درجات کمتری از سردی هم.
در حالت انسان هوشیار بالاترین میزان سردی که یه دفعه غالب میشه مثلا به بُعد روانی فرد، بعد ما به ازاش بُعد جسمی، ترسه. اصلا عرق سرد کردن که دیگه تو پزشکیه از ترس عرق سرد. قشری که بیشتر میترسه فوتیش بالاتره. البته ما روی این کار جامعه آماری نکردیم چون در اختیارمون نیست. در حد اطرافیان تو استان قم و تهران و اصفهان، کسایی که دور حالا از دوستانی که تو بیمارستانن یا از دوستانی که داوطلب شدن کمک پرستارن تو بیمارستان ها، اونی که بیشتر تو ترسه معمولا اون فرد فوت میکنه. توی یه اتاق 4 تا بیمار بودن، 3 تایی که میترسیدن فوت کردن، اونی که خیلی نگرانم بود زنده بود. در حالی که همه یه جور به یه ونتیلاتور، یه پروتکل، توی یه اتاق، توی یه فضا. این تفاوته، یعنی دقیقاً ترسه کارشو میکنه. و بعدم اساس حاکمیت تو نگاه لیبرال ترس دیگه، ببینید زور و ترس با این دوتا حاکم میشن. واقعاً کسانی که تو بیمارستان ها به عنوان کادر درمان، چه پرستار چه پزشک دارن کار میکنن، نه تنها هیچ تقصیری ندارن، من جوری دلسوزان پای کار هستن. ما که مثلا تو حوزه تحقیقاتیم اونجوری پا کار نیستیم، شب بیخوابیاشون واقعا ستودنیه. اما دستوره در این جنس که بهش میگن این بیمار اگر اومد اینجا فوت کرد، تو این قرص رو بهش نداده بودی و فوت کرد، تقصیر تو هست. ولی اگر دادی فوت کرد، میگیم طبق پروتکل بوده، اجبار وجود داره رو خود سیستم پزشکی.
الان بحث قرارگاه مطرح کردیم که قرارگاه زیستی و هی گفتید که ما گزارش هایی که ما رد کردیم، گزارش هایی که فرستیم، این بالاخره ما تا که میخوایم آقای نمکی حالا و اون گرده که توی وزارت بهداشت دارن این سناریو رو پیش میبرن، یا مثلا فرض کنیم توی وزارت ارتباطات دارن کار خودشون رو انجام میدن، تا که میخوایم اینا رو مثلا باهاشون مماشات بکنیم؟
پاسختون رو از خود از آقا مسئول میارم. ایشون اولی که بیماری مطرح شد نگاهشون رو بررسی کنید، کاملا جنگ شک کنید، بررسی کنید تا سه فروردین. سه فروردین ایشون 3 تا گزاره گفت بسته بیماری. یک اینکه این احتمال قوی وجود داره که اصلا این رو برای ما ایرانی طراحی کردید، ایشون در اون جایگاه حرف زد. دوم اینکه از کجا معلوم پزشکان بدون مرز که میخوان بیان کاری نکنن که این باعث تثبیت و تعمیق شه. سه اینکه اصلا شما به عنوان آمریکا خودتون در مزن اصلی اتهام به عنوان طراح قضیه است. ولی من اگر الان ماسک نزنم، دو دسته تو جامعه به من تذکر میدن. یکی کسانی که کاملا این رو به عنوان هنجار پذیرفتن و ماسک نزدن رو یه حرکت غیر سلامتی، نه بلکه کاملا غیر فرهنگی میدونن. یکی اینه که کاملا WHO باورشونه، که متاسفانه بخشی از مسئولان رضا بهداشت از این دستن که ترجیح دبلیوش اون میگه باید انجام بدیم. قشر دوم یه بخشی از دوستان حزب اللهی ان که چون آقا گفته بزن و میزنه تو هم بزن. ولی من به این دوستان همیشه پاسخم اینه، میگم اگر حرفای ایشون براتون ملاکه، اون روزی که سه فروردین این سه تا نکته رو گفتن کجا بودید که وقتی فکت داد اگر تخصصت بود میرفتی تهش رو در میآوردی پشت حرفشون از نظر علمی پر میکردید؟ متاسفانه حرف ایشون پشتش از نظر علمی خالی موند. برای همین هر کسی این حرفو میزنه میگم اگر تو اون روز از اون حرف دفاع کردی، امروز بیا از این حرفم دفاع کن. این بحث از نظر توجیه و اقناع شخصی ها، نه اینکه بخوایم لج بازی کنیم. این مسئله اینه که مادامی که پشت سر امام جامعه باشید، بالاخره این سیستم سنت خداست. اگر پشت سرش بودید، جامعه به اون سمتی که باید بره میره و هدایت میکنه. اگر نبودید، حضرت علی هم که باشه خونه نشین میشه به خاطر اینکه جامعه نیاد پشتشون. امام که به اجبار نمیبره، به اقناع میبره. مبنای ما اقناعه که بعد به رشد منتج بشه. خب نیومدید، غلبه صورت گرفت. حالا مسئله اینجاست، اگر ایشون همچنان سر حرفش میمون چی میشد؟ حداقلش این بود، همه پزشکا میگن ماسک، ایشون میگه نه، بلا فاصله برچسبا، اسلام طالبانی، اسلام دیکتاتوری، اهمیت ندادن به علم و نظر متخصصین. برای اینکه این دو دستگی نیفته، خب دیگه باید زد دیگه ماسکو. ولی اگر اون روز اول این مسئله تبیین میشد و فضای رسانه هم ضمناً عادلانه بود، صداها از دو طرف شنیده میشد، مردم در انتخاب آگاهانه قرار میگرفتن، نه ترس یک طرف. ما الان یه نکته‌ای که در مورد یه سوال داریم اینه، همین الان شما جدول 10 روز پیش رو نگاه کنید، الان رفتار بیماری در ایران نسبت به کشورهایی که سطح بهداشتشون از ما پایین‌تر متفاوته، اون از ما بهتره. راه دورم نمیریم، همین عراق تازگی 40 رو رد کرد، کف آمار میگه 14 میلیون، سقف آمار میگه 18 میلیون تو 40 رفتن. نجف و کربلا هر دو سفیده. اصلا جالب‌تر این که کل عراق برای بحث کرونا 300 تا 400 تا تخت اورژانسی با امکانات مثل ونتیلاتور و غیره تجهیز کرد تو کل عراق. ما فقط تو تهران 400 تا تخت داریم، کل کشور فکر میکنم حدود 4 تا 5000 تا تخت مجهز داریم. چرا ما اینقدر وضعیتمون بدتره؟ افغانستان به همین نسبت، حالا اصلا بیاین اصلا بیرون تو اونجا ممکنه بگن اخبار ناقصه و اینجور موارد، شما استانای کمتر برخوردار ما رو ببینید، همیشه قرمز کیه؟ تهران، اصفهان، قم، ارومیه، شهرهای پیشرفته، مشهد، همیشه سیستان، بلوچستان نهایتاً زرد میشه. چرا اونجایی که پروتکل پیاده نمیشه و اینقدر سیستم بهداشتی جدی نیست وضعش بهتره؟ این سوالا بالاخره باید پاسخ داده بشه. از اون طرف نگاه میکنید کشورهایی که از ما بالاترن بودن دیگه، حاد حادش آمریکا، ایتالیا، اونا هم الان خیلی عالی شدن، نمودارهای بلند مدت کاملا مهار کردن تو موج دوم، قله موج دوم چون تو نمودار اگر اینجا موج اول اینجا بوده، ما توی ایران موج سوم داریم، موج اول، موج دوم، موج سوم، کلا فزاینده است روند ما. نه ما بالاتر از خودمون هماهنگیم، نه پایین‌تر از خودمون. این دیگه آمار که نمیشه رد کرد. از این دو تا نتیجه میگیریم به عنوان دو تا فرض. اگر آمار صحیحه و سیستم بهداشت درمان و ستاد ملی کرونا درست کار کرده، اون فرضیه که ما 13 اسفند گفتیم این ویروس برای ژنتیک ایرانی طراحی شده تایید میشه، وگرنه با رفتار ایران با همه دنیا متفاوت شه. اگر که ژنتیک محل تبعیض نیست و برای همه جوره، پس ما تو بحث درمان ضعیفیم، تو بحث دارو ضعیفیم، پس برمیگرده به ستاد ملی کرونا. بالاخره در هر دو حالت، اگر اولی جنگ بیولوژیکه باید قرارگاه دخالت کنه، نمیشه وزارت بهداشت یک تنه کار کنه. اگر حالت دومه، اینو بدون تعارف داریم میگیم، میدونن درمان چیه اما معطلش میکنن بابت هر یک ثانیه که کشور درگیره و فوتی میدیم، خائنن و باید هم اینجا هم اون دنیا باید جواب پس بدن. حتی اگر نمیدونن آزمون خطا دارن میکنن، بس آزمون خطا، 8 ماه آزمون خطا، روندم سعودیه رو چه حسابی های نمکی برگشت گفت با توجه و با حمایت های شخص رهبری بود که ما تونستیم به موفقیت برسیم. کدوم موفقیت؟ 435 تا فوتی موفقیت، توسعه بیشترش، اینکه دوباره مثل فروردین الان رفتیم تو لاکداون شهرها، کدومش الان میشه موفقیت؟ بالاخره اینا سوالات بی پاسخه، باید پاسخ داده بشه. عذرخواهی میکنم طولانی شد و از زمان گذشت. من اگر سوالی هم باشه، چون فرصت نیست، خودم شخصا میتونم خدمتتون باشم. صلوات خط بفرمایید.